تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند باد، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بن‌بست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بریدن حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، اشعاری رو که شنیدیم انتخابی بود از طرف آقای کاوه محسنی برای شروع صحبت‌های این هفته یکشنبه‌شون به اتفاق آقای بابک خنداری. من درود می‌فرستم به هر دوی عزیزان.
درود به شما و شنوندگان.
آقای کاوه محسنی،
بله، منم درود دارم خدمت بابک عزیزم، شما، بقیه همکاران رادیو، آقای جان شمشیری و پناهی، و بیشتر از همه خدمت شنوندگان عزیز این رادیو، به خصوص اونهایی که در ایران هستن و با این رژیم جهنمی روزگار رو سر میکنن.
خیلی خیلی خوش آمدیم و خوشحالیم که امروز سه شنبه ساعت بیشتری رو با شما دوتا عزیز هستیم و گوش میکنیم به شما عزیزان. خواهش میکنم.
ببین من دوتا موضوع رو آماده کرده بودم و همونجوری قبلا بهتون گفتم، ولی سرمای شدید خوردم، یک سری قرص خوردم که بتونم حرف بزنم امروز. اینها منو خواب بردن و من نتونستم هر دو موضوع رو به اون صورتی که آماده میکنم که از فرانسه مستقیم به فارسی بخونم نتونستم آماده کنم و امیدوارم دوستان ببخشن اگر یکم منمن داشت در موضوع دوم. این دو موضوع، یکیش هست مسئله به اسم بهزاد معصومی لقمان که از طرف آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، انگلیس‌ها حمایت میشه و طرفدار اینه که و طرفدار جنبش سبز و میگه مشکل ایران فقط احمدی نژاده و این رو میخوان تبدیل به یک سخنگویی بکنن و در این مورد احتیاج به توضیحاتیه که خود این شخص مطرح نیست و بیشتر کسایی که دور و برشان مطرح و تمامی اینها حاکی از همبستگی تمام نیروهای بازی با یعنی انگلیس، آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی نیست و مسئله بسیار پیچیده‌تره. موضوع دوم این رزمایش آسمان ولایت که هفته پیش جمهوری اسلامی اجرا کرد و هدفش به یک بحران رسیدن بود که این رو موفق نشد، در مورد اونم توضیح خواهم داد و بیشتر در مورد اسلحه هایی که اینا به نمایش گذاشتن که خود اون هم بسیار جالبه. حالا نمیدونم اگه بابک حرفی نداری من برم شروع کنم. ببینید در چهارشنبه گذشته 16 نوامبر به فارسی شاید بشه بکنم 27 آبان همچین چیزی، تمامی رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی یهو در یک زمان خبر خروج شخصی به اسم سروان یا ستوان نمیدونم بهزاد معصومی لقمان، خلبان شکاری ارتش ایران رو از سرزمین ایران دادن و پناهنده شدنش به سرزمین فرانسه، زندگی تحت حمایت پلیس فرانسه و این آقا در یک کنفرانسی در کنار جهانشاهی نماینده به اصطلاح انگلیس در سازمان جنبش سبز یا موج سبز و حیدری نامی که نماینده سازمان کمپین سفارت های سبز با هم کنفرانسی دادن و گفتن ما عضو حرکت سبز برای آزادی هستیم که یک سازمان جدید الاحداث، چون تا حالا اسمش رو کسی نشنیده بود. من چیزی که نگاه کردم اینه که انگلیس ها در این موقع کاملا ساکت بودن، ولی هفته درست یه هفته پیچش همین حرفا رو اونها زده بودن، ولی اونجا صحبتی از حرکت سبز برای آزادی نبود و همون صحبت موج سبز خونسار جهانشاهی بود و کمپین سبز. این مسئله این توهم رو ایجاد میکنه که اینها دارن به یک ساخت و باخت میرسن، چون در این حال هم آمریکا با مطرح کردن خرید شرکت دیوو به وسیله جمهوری اسلامی و زیر سوال بردن حمله نظامی، اینطور به نظر میرسون که دنبال مبارزه با جمهوری اسلامی نیست و این همه اینها در واقع توهمه و به واقعیت امر ربط نداره. برای اینکه ببینیم که واقعیت امر چه، باید اول برگردیم به تاریخچه روابط انگلیس، آمریکا و جمهوری اسلامی. من یادآوری میکنم که جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 به وسیله آخوندها و گروه سیاسی نهضت آزادی که وابسته به آمریکا بود ولی در عمل خودش رو ضد آمریکایی نشون میداد و در کنار آنها مجاهدین خلق که اونها هم پولشون از آمریکا میومد و ضد آمریکایی نشون میدادن تأسیس شد. و آمریکا اولین دولتی بود که این جمهوری اسلامی و دولتش رو که از متشکل بود از اعضای نهضت آزادی و نزدیکان به مجاهدین قابل قبول دانست و به رسمیت شناخت. حالا این گروه ها از سال 1963 زمانی که شاه ایران اوپک رو ایجاد کرده بود به وسیله آمریکا هدایت و برنامه ریزی می شدن و کمک مالی هم از همون سال دریافت کرده بودن. در واقع هدف آمریکا با رساندن قدرت دو گروه ظاهراً دشمن آمریکا به این صورت بود که از اینها برای خروشاندن مسلمانان آسیای مرکزی استفاده کنه، آسیای مرکزی رو تکه تکه کنه و اون وقت بیاد و استفاده کنه از این تکه تکه شدن که در اصطلاح خارجی بهش میگن بالکانیزه شدن و بیاد و این مملکت ها رو صاحب بشه بدون این که بهش بگن که کار خودت بوده. در این حال آمریکا از این مسئله استفاده میکرد و شاه رو که مخالف تمدید قرارداد کنسورسیوم بود از بین بر میداشت و در این حال شاهی رو از بین بر میداشت که برنامه های بسیاری برای تبدیل یک مملکت بسیار غنی از نظر معدنی به یک مملکت فوق‌العاده قوی از نظر اقتصادی داشت و از جمله این برنامه خرید حدود 60 ریاکتور اتمی بود که ایران رو تبدیل کنه به سومین صادرکننده برق در دنیا، یعنی برسونه واقعا به سومین قدرت اقتصادی در دنیا. و اولین برنامه های دولت موقت وابسته با آمریکا این بودش که بیان و این پروژه ها رو خونسا کنند با لغو قراردادهایی که بین ایران و کشورهای غیر آمریکایی بودش. در واقع در اینجا یک توهمی وجود داره، چون همیشه ما، خود من هم به همینجور، در این برنامه همیشه این برنامه رو به برژنسکی که متفکر سیاست خارجی آمریکا از حدود 35 سال پیش نسبت میدم، در که خود این شخص گفته که برنارد لویس مشرق شناس و اسلام شناس انگلیسی این طرح رو در سال 1974 یعنی 5 سال قبل از انقلاب به من پیشنهاد کرد، که این یعنی درست یک سال هست بعد از این که شاه اعلام میکنه که قرارداد کنسورسیوم رو دوباره نمیخواد امضا کنه. من یادآوری میکنم که این داستان کنسورسیوم چی هست. در سال 1953-54 یعنی درست 20 سال قبل از این که این طرح به وسیله لویس به آمریکایی‌ها داده بشه، آمریکایی‌ها حمایت میکنن از دولت مصدق و طرح ملی شدن نفت که البته به وسیله مصدق به وجود نیامده بود و باعث میشن که نفت ایران که تا اون زمان در دست و اختیار شرکت آنگلو ایرانیان پترولیوم بود از دست این شرکت در بیاد و ملی بشه، صاحب نفت ایران خود ایرانیا بشن. و در این حال چیزی که بود این که ایران در اون زمان قراردادی برای استخراج نفت با انگلیس ها داشت که این قرارداد دوباره باید بازنگری میشد و آمریکایی‌ها همه گونه مصدق رو شیر کردند که در مقابل انگلیس ها واسطه بحران عظیم به وجود را کنم. میدونین انگلیس ها نفت ایران رو تحریم کردن و در نهایت ایران مجبور شد دوباره قراردادی امضا بکنه و آمریکا چون بسیار مهربانانه وارد عمل شده بود هم یک سهمی از این قرارداد برد و از اون به بعد یک قرارداد 25 ساله ای امضا شد که در سال 1357 به اتمام می رسید و نفت ایران رو بین شرکت های بزرگ دنیا تقسیم می کرد. 40% دست 5 شرکت آمریکایی بود، 40% دست بریتیش پترولیوم یعنی همون شرکت سابق نفت ایران و انگلیس بود 14% دست شل که نصفش مال انگلیس هست، 7% هم 6% هم دست شرکت نفت فرانسه. و این شرکت ها نفت رو استخراج می کردن، ایران صاحب نفت بود ولی فقط باید با اینها به اینها می فروخت و در نهایت اینها سودشون رو اگر سودی در می آوردن 50% رو باید به حساب ایران می ریختن که اغلب چون دست خودشون بود چی اعلام کنن سود، این رو دروغ می نوشتن که کمترین پول به جیب ایرانی ها بره یا حداقل نفت رو چنان ارزون می فروختن که اصلا سودی برای ایران توش نباشه. در سال وقتی که در سال 1974 برنارد لویس پیشنهاد رو با آمریکا میده، در واقع یه انگلیسی به دشمن خودش یعنی به مملکتی که 40 سال پیش اومده و 40% از سهام یا 40% از سهم نفت ایران، حتی بیشتر حدود 53% از نفت ایران رو که مال انگلیس بوده صاحب شده، با این بهش طرح دوستانه داده بوده. اگر به تاریخچه زندگی برنارد لویس نگاه کنید، در دایره المعارف کاملا بی ارزش و آمریکایی ویکی‌پدیا شما میخونید که این یک شخص آمریکایی اسرائیلی و انگلیسی بوده، که این صرف 100% غلطه. این انگلیسی بوده، حداقل در سال 1974 موقعی که تر رو به آمریکا پیشنهاد میکنه نه تنها انگلیسی بوده بلکه یکی از رؤسای اصلی وزارت خارجه انگلیس بوده. یعنی این که آمریکا به پیشنهاد طراحان وزارت خارجه انگلیس بوده که تمام منطقه رو زیر رو کرده و این انقلاب اسلامی رو در ایران هدایت کرده. حالا چرا آمریکا دست به این کار زده؟ یعنی که همین واقعا این احمق بوده که همچی کاری کرده، با رفته با دشمن خودش که در مورد ایران همیشه با هم دعوا داشتن، در مورد عربستان هم با هم دعوا داشتن، ریخته رو هم. ولی مسئله این بوده که انگلیس ها فقط در این طرحی که دادن نگفتن که ما میخوایم شاه رو سرنگون کنیم و قرارداد رو دوباره بنویسیم، گفتن که تمام منطقه رو میخوایم زیر رو بکنیم و با هم تقسیم بکنیم. آمریکایی‌ها خب به هر حال بچه‌م نیستن، البته فیلم زیاد میسازن، خودشون رو احمق نشون میدن تو فیلم ها، ساده و خوشقلب نشون میدن، ولی خب اینا فیلم برای گول زدن ما هاست. اینا فکر میکردن که اگه چون که مهرهای خودشون عضو نهضت آزادی دور خمینی رو گرفتن، برای اینا بسیار ساده است که در واقع مدیریت اصلی رو دست خودشون باشه و در نهایت وقتی که انقلاب مشترک انگلیسی آمریکایی در سال 1357 موفق بشه، اینها نقشی به آخوندها نخواهند داد، که همینجور هم شد و دولتی که اومد سر کار 100% مال نهضت آزادی بود به فرماندهی مهدی بازرگان، یکی از سپاهگزار اصلی نهضت آزادی. دو نفر دیگه علی شریعتی بودن و طالقانی. شریعتی رو در انگلیس میمیره و ممکن هم همونا انگلیس ها کشته باشنش که مزاحم بوده، و طالقانی هم بعد از اینکه انقلاب پیروز میشه میاد و جای خمینی رو به عنوان رهبر معنوی انقلاب میگیره و این دولت بلافاصله که میرسه سر کار شروع میکنه همون برنامه‌ای که گفتیم، لغو قراردادهای غیر آمریکایی. ولی 6 ماه بعد اتفاقا میزنه و طالقانی میمیره و درست 2 ماه بعدش یاران انگلیس یعنی آخوندها به عمل اکره شون که همین اصلاح طلبان فعلی باشن، دستور میدن از دیوار سفارت برن بالا و اونجا مدارکی پیدا کنن که این مدارک آبروی بازرگان رو میبره، چون که نشون میده که این شخصی که میگه من ضد امپریالیست هستم از دولت آمریکا پول میگرفته. شخصا من میتونم بگم که در فکر آخوند یا در فکر آدم عادی نمیتونه این فکر بگنجه که آمریکایی‌ها پرونده کمک‌های مالی که میکنن رو در سفارت خودشون نگه دارن. این فقط میتونه در فکر انگلیسی باشه، چون اونها هم همین کارها رو میکنن و تکنیک‌های پول دادن رو و راه‌های پول دادن رو بلدن و همون تکنیک‌های آمریکایی. به هر حال این حمله به سفارت و فاشسازی اسرار بین بازرگان نهضت آزادی و آمریکا باعث به استعفای دولت موقت شد و مهرهای انگلیس بودن که تونستن کنترل جمهوری اسلامی که به دستور خود آمریکا وچه ضد آمریکایی داشت رو به دست بگیرن. و در اینجا که میتونیم بگیم که واقعا انگلیس بوده که برنده بازی بوده، چون به دست خود آمریکا اول یک یار بزرگ آمریکا رو که شاه ایران بود از بین برداشت، به دست خودش یک جمهوری اسلامی ضد آمریکایی بنا کرد و بعد به دست اعوان و امثال ایرانیش که آخوندها باشن این حکومت اسلامی را از دست آمریکایی‌ها در آورد و تبدیل کرد به یک دشمنی برای منافع آمریکا در تمام منطقه. و این از بازی باعث شدش که انگلیس‌ها و اون شرکت مملکت‌هایی که اوت شده بودند به وسیله بازرگان بتونن به ایران برگردن، و چون بازار خالی بود تبدیل به بهترین یاران اقتصادی رژیم بشن. از طرف دیگه چون به دست دولت بازرگان و آخوندها آمریکا تمامی الیت ایران رو عدم تیغ و درونده بود، این مملکت بی‌صاحب شده بود و بدون نیروی نوسازی و برگشته بود به عصر حجر. و در واقع طمع آخوندها این بازی رو تمام کرد و تمامی اون ساخته های شاه رو نابود کرد و ایران رو تبدیل کرد به یه بازاری که باید همه چی بخره و چیزی تولید نکنه، و شد واقعا محل بسیار دلپذیری برای اروپایی ها، روس ها و اخیراً هم چینی ها که میان و بنجل های کهنه‌شون رو به ایران میفروشن. فرانسوی ها مثلا تمام ماشین های کهنه رو میفروشن، روس ها اسلحه های کهنه 60 سال 70 سال پیش و تکنولوژی قدیمی اتمی رو، چون تکنولوژی جدید هم دارن که به اینها نمیفروشن، چون قیمتش به اینها نیست و اصولا نمیخوان که این مملکت پیشرفتی بکنه. بعد از این فاجعه‌ای که پیش آمد برای آمریکا در مورد برنامه‌هاش، آمریکا دست به کار این شد که جمهوری اسلامی رو تحریم بکنه، برای اینکه اینها رو وادار بکنه که بیان و حکومت رو که گرفته بودن پس بدن به مهرهای خودش. و در این عمل در واقع آمریکا، چون جمهوری اسلامی رو که نمیتونه تحریم کنه، باید اقتصاد رو تحریم کنه، تحریم هایی که میکرد بر ضد یاران قبلی خودش بود که در اوائل انقلاب اسلامی اینا رو از ایران بیرون کرده بود و بعدها اینا برگشته بودن و با آخوندها همکاری میکردن. در اینجا به طورت برای نتیجه گیری میشه گفتش که جدا از کیفیت تحریم هایی که در 30 سال گذشته شده، از روز همون روز اول هیچ گونه کمپ متحد غربی در مقابل آخوندها وجود نداشته. تنها کمپی که در تمام این مدت وجود داشت کمپ مبارزه با شاه بود که در اون زمینه تمام اروپاییان متحد بودن و هنوز هم هستن، چون اصولا دوست ندارن که مملکت ما از این فاجعه در بیاد و به سوی ترقی بره. و امروزه میشه گفت که از همون 30 سال پیش تا حالا تنها چیزی که وجود داره یک جبهه متحد کشورهایی که همه میخوان این جمهوری اسلامی سر کار بمونه ولی طرف اینها باشه. یعنی اینها فقط تنها چیزی که میتونن روش موافق باشن اینه که این نباید سقوط کنه، ولی در این که در این مثلا موافقن که هر کدومشون باید به نحوی بهش فشار بیارن که این از زیر سلطه اینها بمونه. این کشورها هر چند زمانی در یک گروه های سیاسی متحد میشن و این نه برای اینکه واقعا بر ضد جمهوری اسلامی کاری بکنن، بلکه برای اینکه موازه به هم دیگه باشن که یک کسی از اون یکی سبقت نگیره. مثلا گروه 6 رو درست کردن که همه با هم برن مذاکره ببینن مذاکره جدایی اتفاق نیفته و ساخت و پاختی در کنار این مسئله نشه. یادآوری میکنم که از زمانی که این گروه 6 درست شده هر وقت جمهوری اسلامی خواسته بره با آمریکا یا یک گپی بزنه بلافاصله روسا می اومدن و تحویل بوشهر رو عقب می‌انداختن و هنوزم این تحویل بوشهر 100% نشده. در این موقعیت، در این جو سیاسی که وجود داره، این مردکی که به اسم بهزاد معصومی لقمان پیدا شده و به جنبش سبز پیوسته، البته جنبش سبز از نوع خارجی، این یک نمونه از این اتحاد برای حفظ جمهوری اسلامی در یک مقطع زمانی کوتاه قرار داره. حالا من برمیگردم در روی خود مسئله و ظهور این شخص صحبتی بکنم. همونجوری گفتم اول در حدود 2 هفته پیش لندن بود، در لندن بودش که انگلیس ها اومدن و قضیه این معصومی رو مطرح کردن و 1 هفته بعد آمریکا وارد بازی شد. یعنی این که میشه به این صورت گفت که انگلیس ها طبق معمول یک برنامه ای رو شروع کردن برای کمک به جمهوری اسلامی و آمریکا سراسیمه رسید و خودش رو تو این بازی انداخت که اوضاع از دستش در نره. و اگر این حالت وجود داره، برای این که در حال حاضر موقعیتی وجود داره که هر لحظه ممکنه اوضاع از دست همه در بره. این در واقع خودش یک تاریخچه‌ای داره که یکم طولانی نیست، این رو من باید بگم که کاملا واضح بکنه چرا این معصومی در این لحظه ظاهر شده و چرا در کنار اون جهانشاهی و حیدری قرار گرفته، که نه هر کدومشون یک تاریخچه بسیار جالب ولی کوتاهی دارن. امیدوارم شنوندگان حوصله‌شون سر نره. داستان از اینجا، در واقع اصل داستان اینه که در مرحله اول آمریکا وقتی که فشار آورد باعث شدش که قراردادهای نفتی به طرف ایران قطع بشه و جمهوری اسلامی که تمام اقتصادش بر روی فروش قرارداد و سرمایه گذاری خارجیه نصف درآمدهاش رو از دست داد و فقط سرمایه گذاری خارجی براش مونده بود که سالانه حدود 10 میلیارد دلاره. در مرحله دوم در از 3 سال پیش آمریکا تحریم های بانکی و اقتصادی رو جاگذاری کرد که این سرمایه گذاری رو هم به صفر برسون، که الان افتاده چیزی زیر 1 میلیارد دلار. و در واقع صندوق های جمهوری اسلامی رو خالی کرد. اینها برای اینکه کوتاه نیان، چون نمیتونن کوتاه بیان، اگه برن سر میز مذاکره بشینن در واقع باید در رو به روی مهرهای آمریکا باز کنن و اونها از تو حکومت رو به راحتی خواهند گرفت. اومدن از یه طرف شروع کردن به تحریکات نظامی برای اینکه حالت جنگی پیش بیارن و یا به هر حال اصلا مسئله سازش رو زیر سوال ببرن، و از طرف دیگه شروع کردن به صرفه‌جویی برای ذخیره پول. و در واقع این چون که ارز کم دارن و همه چی رو از خارج میارن، تنها راه این که پول رو حفظ کنن این بوده که مصرف مردم رو بیارن پایین، مردم سطح احتیاجاتشون بیاد پایین و اینا مجبور نباشن جنس به اندازه زیاد بخرن و تو بازار ایران بریزن. اولین صرفه‌جویی جمهوری اسلامی این بوده که کمک های روغن و غند و چه می‌دونم این حرفا رو که به صورت جنس به مردم میداد قطع کرد، و این باعث شد اونهایی که واقعا بسیار وضع مالیشون خراب بود و به این دلیل در تظاهرات رژیم شرکت میکردن از این تظاهرات ببرن و رژیم کم تنها شد. پس از اون جمهوری اسلامی اومد حقوق ها رو منجمد کرد، به خصوص در شرکت نفت که اونجا بسیجی زیاده و در جاهای دیگه بسیج بجز اونهایی که فعال رو صحنه هستن که حالا اینا نقاب دارن یا آدم های سن و سال دارن که تو نیروهای مخفی بودن، و این باعث شد که این جوانهایی که به خاطر پول کم خانواده به بسیج می رفتن که کمکی باشه به خانواده، خیلی به راحتی دل کندن از رژیم و این رو نشون می دادن با عدم حضورشون در تظاهرات دولتی. و در نهایت جمهوری اسلامی دید اوضاع خرابه، خواست خودش یک انقلاب رنگی همونجور که آمریکا بعداً میخواد با مهرهای خودش ترتیب بده که یک انقلابی باشه، مردم بیان و دوباره تجدید بیعت بکنن با افکار خمینی، که این هم یک اشتباه بزرگ بود که به مردم موقعیتی داد که در کوچه ها تظاهرات بکنن. یعنی در واقع فشارهای آمریکا که میخواست جمهوری اسلامی رو بترسونه از قحطی که اینا کوتابیان، رژیم رو مجبور کارهایی کرد که پایه‌هاش در زمینه جامعه ضعیف شد که اینها عقب نشینی بکنن. من فقط میخواستم اشاره بکنم در این حال یک پرانتز باز بکنم که موقعی که جمهوری اسلامی برنامه انقلاب سبز و رأی منو پس بده اینها رو علم کرد، انگلیس ها در صف اول بودن برای تبلیغ برای این برنامه. و یادتون باشه یه اک فیلمی بود، یه بابای بالای یه پشتوی بود تیر میداخت دق 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 دق، این فیلم در بی بی سی ظاهر شد و چون میدونن مردم ایران نشستن و چشمشون به این تلویزیون زهرماریه، از اونجا مردم رو متقاعد کردن که واقعا الان در کوچه رژیم داره سرنگون میشه، جنگ کوچه به کوچه است، شما باید به میدان بیاید و کار رو تموم کنید. ولی اون لحظه که مردم اومدن و واقعا شعار مرگ بر جمهوری اسلامی دادن، اون موقع دیگه بی بی سی زبانش بند اومد، به همون صورت که آمریکایی‌ها زبانشون بند اومد و اینا حمایت از جنبش مردمی نکردن. در این حال بازاریان که اونا هم چوبه سیاست های اقتصادی رژیم رو خورده بودن، اونها هم وارد صحنه نشدن با اعتصابات، و در واقع این جنبش مردمی، قیام مردمی به حدی شکست خورد و به خانه ها برگشت. ولی با یک زنگ خطری به صدا در بود، بسیجی ها در میدان نبودن و رژیم رفت دنبال این گردن کلفت های 40-50 ساله بسیج و سپاه پاسداران، و با برنامه های به صورت سرویس های مخفی تونست گروه ها رو ردیابی کنه و جلوی این قیام ملی رو بگیره. وقتی که موفق شد این کارو بکنه. در بی‌تفاوتی کامل غربی‌ها که همیشه دنبال ماندن این رژیم هستن، دوباره دست به کار شدش که تبلیغ برای موسوی بکنه و یادتون هست آمریکایی‌ها وارد معرکه شدن و به همون صورت که لالمونی گرفته بودن در اون 10 روز قیام، اینجا دیگه زبون در آورده بودن و میخواستن و هر تذکیب شده مهرهاشونو بچپونن تو این داستان. به نمونش هم اینه که اون فراخانی بود که دادن برای 22 بهمن که روز جشن تولد انقلاب اسلامی رو پررنگ کنن، چون اگر آمریکایی‌ها با آخوندها دشمنی دارن، با انقلاب اسلامی دشمنی ندارن، این برنامه خودشون بوده. ولی تمام اینها خوشبختانه شکست خورد چون مردم شرکت نکردن. در پایان سال 2009 جمهوری اسلامی اومد اون داستان مصنوعی عاشورا رو درست کرد، باز هم آمریکایی‌ها در صحنه حاضر بودن و باز هم قضیه نگرفت و در نهایت چون دیدن مردم حضور ندارن، جمهوری اسلامی به این فکر افتاد که مردم تقلبی تولید کنه و آمد داستان کمپین سفارت‌های سبز رو درست کرد که یه عده دیپلمات رژیم میان و استعفا میدن و میگن ما طرفدار مردم هستیم و از این حرفا، که حرف بسیار مسخره‌ایه چون همه اینا حکومت پادگانی و این حرفا رو حرف میزدن، در حالی که تمام عضو اعضای سفارت‌های جمهوری اسلامی همه پاسداران سپاه قدس هستن و همه تروریست و همه مسئول همون سیاست‌های به اصطلاح پادگانی که خودشون بهشون ایراد میگیرن. در واقع رژیم یکم سر و صدا ایجاد کرد با این مسائل و تونست یکم مدیریت کار رو دوباره از دست آمریکایی‌ها که رسانه زیاد دارن بگیره و بده دست عملکرده خودش که نمونه اولش این حیدری است. من در اون موقعی که این داستان پیش اومد اشاره کردم که این اسم حیدری اسم رمز، هر کس وقت با یکی از این آدمای جمهوری اسلامی آدم حرف میزنه میگه اسم چیه، میگه اسم حیدریه. اینا چیزن، اسم رمزیه که به آدمای ناشناس میدن چون نمیخوان اسمشون برملا بشه. به هر حال چیزی که بود این داستان زیاد موفقیتی نداشت، انگلیس ها خوششون نیومد، اومدن درست یک ماه بعد از این کمپین سفارت سبز حرکت سبز خودشون رو به اسم موج سبز با جهانشاهی و خونساری علم کردن که این دو بیچاره خیلی تو پاریس سعی کردن مردم رو جمع کنن و موفق نشدن حتی 10 نفر رو جمع کنن. حتی من میدونم که بابک رو دعوت کرده بودن یه جا، بعدن انشاءالله توضیح میده در این مورد، و حسابی تو دهن اینها زده بود بابک عزیز ما که اینجا حضور داره. و طرح این موج سبز این بودش که انگلیس ها میگفتن از این جهانشاهی رهبر جدید اپوزیسیون میاد با اومده و گفته که نه، ما نمیخوایم حکومت عوض بشه، ما اصلا میخوایم با یه قسمت از همین پاسدارا در ایران حکومت کنیم. یک هفته درست بعد از این اعلام طرح انگلیسی که در واقع نجات نصف رژیم هست، که این نصفی که نجات پیدا میکنن مسئول حفظ اون بقیه که به طور به اصطلاح دموکراتیک از صحنه حفظ شدن، آمریکا شتابان رسید به یک جلسه گذاشت به ریاست اون فرانسوی فیلسوف به اصطلاح فیلسوف فرانسوی برنار هانری لوی که در اونجا خونساری رو از طرف انگلیس آورده بود، از طرف نوریزاده رو آورده بود که بین انگلیس و آمریکا آویزونه، و چند نفر دیگه از آمریکایی‌ها یا ایرانیان گرین کارتی و محسن مخبل بافتم از جمهوری اسلامی. البته چیز جالبه اینه که این جلسه اسمی نداشت، یعنی سازمانی درست نشد و اتفاقی هم بعدش نیفتاد و این نشون میده که جمهوری اسلامی اون مخملباف رو اونجا فرستاده بود که واقعا ببینه برنامه چیه و بعد از این برنامه با شدت و حدت بیشتری دنبال برنامه سفارت سبز خودش رو گرفت و این سفارت سبز هیچ گونه بازتاب قوی در رسانه‌های خارجی نداشت مگر اینکه کس دیگری بهش میپیوست و یک روز از این صحبت میشد. در همین زمان ما میرسیم به تابستان سال جاری که در این تابستان سال جاری در روز 18 تیر جمهوری اسلامی میخواست به هر ترتیب شده مردم رو به کوچه و خیابان بکشه و اومد حالتی پیش آورد که بازاریا اعتصاب بکنن، ولی اینجا هم از دستش در رفت و بازاری ها اعتصاب رو ادامه دادن چون اینا بالاخره جامعه رو میشناسن و میدونن که رژیم حمایت بسیج رو از دست داده و در واقع این اعتصاب بازار محک جدیدی شد از تضعیف پایه های رژیم. وقتی که دوباره بازار اعتصاب کرد یهو سرکرده یک بابایی پیدا شد که پیوست به کمپین سفارت سبز، اسم فرزاد فرهنگیان، از دنبالش صحبت کردیم، ما را همین سپاه پاسداران وزارت خارجه جمهوری اسلامی که بلافاصله اومد گفت من میخوام سخنگوی اپوزیسیون بشم. اینا فکر میکردن که ممکنه مردم بپیوندن و یک قیام دیگری بشه و میخوان و میخواستن هنوز هیچی نشده یک سخنگو بش بدن که این در محافل مختلف بگه نه اینا دروغه، اینها جمهوری اسلامی رو نمیخوان، اینا الان غر کردن با رژیم ولی میشه آشتیشون داد. در حال حاضر همون حالتی که در دومین اعتصاب بازار وجود داشت به وجود اومده، به این صورتش که از چند روز پیش مسئله یک اعتصاب سومی در بازار پایه گرفته بود و حدود 30% از بازاریا شروع کرده بودند به بستن مغازه ها. در این حال جمهوری اسلامی در تشکیل تظاهرات 13 آبان شکست خورده بود و وضعش در هفته آینده یعنی 3-4 روز آینده ممکنه خرابتر بشه چون که باید هفته بسیج رو ترتیب بده. این دولت جمهوری اسلامی سوالات میگه من 9 میلیون بسیجی دارم، حالا آمده کمش کرده گفته 1 میلیون، ولی حداقل باید خب 100,000 نفر که بتونه تو کوچه بریزه و چون مطمئنه که نخواهد و همه مطمئنن که نمیتونه بریزه، این باید فکر میکنه که اوضاع از دستش در بره، همه برای همه ثابت بشه که بسیار تنها و ضعیفه و این بابا رو به اسم بهزاد معصومی لقمان فرستاده که به جنبش کمپین سبز بپیونده. ولی کاری که کرده اینه که این به موج سبز خونسار جهانشایی هم پیوسته، یعنی که آقا ما مردیم از این که شما بها نمیدین به کمپین سبز، ما را هم جزء برنامه بدونید و به ما اجازه بدین که با هم در مقابل مردم بیستیم. ولی همونجور که من گفت انگلیس این رو اول لانسه کرد که آمریکایی‌ها رو توجهشون رو جلب بکنه، ولی اونها این توپ رو تو هوا نگرفتن و این به این دلیله که در هفته پیش هم گفتیم در اون موقع آمریکایی‌ها یک سری پیشنهاداتی داشتن به جمهوری اسلامی برای سازش میکردن از راه دولت سنگاپور و دولت قطر و منتظر جواب جمهوری اسلامی بودند. به محض اینکه این جواب منفی در آمد موقعیت آمریکا بحرانی شد چون که اینها همیشه تحریم رو روی خطر جمهوری اسلامی گذاشتن، حالتی پیش می اومد که مجبور بودن تحریم‌های جدیدی رو تصویب بکنن که اونها باعث سرنگونی رژیم خواهد شد. اینها بلافاصله دست به کار شدن و به صورت متدیک شروع به خونسا کردن خطرهایی که برای جمهوری اسلامی وجود داشت شدن. به این صورت که یک شنبه همون روزی که جمهوری اسلامی نگفته بود اومدن اون خبر خرید شرکت ورشکسته دیهو رو در دنیا پخش کردن، به این صورت که یک شرکت فوق‌العاده‌ای رو جمهوری اسلامی خریده برای اینکه مسئله تحریم رو زیر سوال ببرن. بعد جمهوری بعد اومدن مسئله حمله رو با سخنان مختلف رابرت گیتس و دوستانش زیر سوال بردن. در نهایت یک بحث دیگری هم شروع کردن با پخش خبری که جمهوری اسلامی به احتمال قوی بمب رو از سالهاست که داره برای اینکه حالت تشنج و وحشت رو در دل مردم خودشون کاهش بدن که ببینید دار ولی استفاده نکرده. آخرین عمل اینا و شاید میشه گفت ما قبل آخری چون یکی دیگه هم داره که بعدش صحبت خواهیم کرد، این بودش که بیان و اون سخنگویی رو که جمهوری اسلامی صادر کرده در بین خودشون بپذیرن و اگر یک قیام دیگر پیش اومد سخنگوش طرفدار مردم نباشه. ولی از اونجا که بسیار خطرناکه که بازی رو فقط بدن دست آخوندها، این رو اومدن و دادن دست انگلیس ها به گروه جهانشاهی و این بسیار بسیار جالبه چون که انگلیس ها چون که آمریکایی ها پیوستن الان به کمپ انگلیس و کار رو دادن دست کاردان به اصطلاح اون کسی که طراح جمهوری اسلامی بوده و اون کسی که طراحی کرده برنامه موسوی رو، که اینها بلکه بتونن اگر قیامی پیش اومد به طور جالب این رو خونسا کنن، چون که میتونن در حال اگر پیش بیاد مردم بسیار ریاکتیو خواهند بود، یعنی اینکه اگه عکس العمل خواهند نشون داد، اگر کسی بیاد حرفشون رو عوض کنه شعارها رو عوض خواهند کرد و اینجاست که لازمه که آدمهایی باشن که کار رو کاملا کنترل کنن بدون اینکه ربطی به اون دار و دسته نهضت آزادی داشته باشن. و آمریکا میشه گفت حتی یک مقدار آدمای خودش رو در به اصطلاح در امان گذاشته از گزند حمله شعارهای مردم ایران. و این بسیار جالبه چون در سال 1357 درست نقش ها برعکس شده، در اون زمان آمریکایی ها جلو بودن و انگلیس ها پشت پرده بودن و الان انگلیس ها جلو هن ولی آمریکایی ها پشت پرده هن. مثل سابق هر دوشون میخوان سر همدیگر رو کلا بذارن، جمهوری اسلامی این وسط میخواد سر هر دو رو کلا بذاره و بازی بسیار در هم بر هم شده. و این چیزی که جالبه اینه که این نشون میده که یک جبهه مشترک برای حفظ رژیم وجود نداره، سه جبهه متفرق برای حفظ رژیم وجود داره و سه جبهه دشمن که با هم یکی شدن و اون به این دلیلی که واقعا همشون از یک چیز میترسن و اون قیام مردم ایرانه. و این باید واقعا به مردم امید بده که یک نیروی فوق‌العاده‌ای در بین دستانشون وجود داره که در از وجودش بیخبرن. اگر به این قدرت پی ببرن واقعا میتونن در این موقعیت فعلی بازی رو به نحو جالبی به طرف خودشون برگردونن و باعث بشن که نیروهای ملی که کاملا عود شدن و در خارج آماده کمک به داخل هستن در بازی قرار بگیرن. باید مردم از این موقعیت استفاده کنن، در صحنه حضور پیدا کنن، به پشت بام‌ها برن و اسم اون نیروهای ملی رو که همشون در یک نفر خلاصه میشه، شهریار رضا پهلوی، صدا بزنن و بذارن در کاری بکنن که بازی رو این سه گروه خبیث برنده نشه.
راجب خونساری گفتی و رابطش با انگلیس، این چیزی که خودش علنا گفته، یعنی این یک باری که من دیدم، خب یه گروهی از هواداران پادشاهی از من خواستم که یه جلسه توی کافه در پاریس بیام. من رفتم، بار اول بود خونساری نمیشناختم، داره این بود با قیافه دلغک مانندی و شروع کرد صحبت کردن، و صحبتاش این بود که بله ما یه بیانیه آماده کردیم که این رو باید از یک طرف بختلگاف امضا کنی، از یک بار شهریار، خب یه حرفایی که آدم شاخ در میاره، و با حرفا شروع کرد که بله من رفتم وزارت امور خارجه انگلیس و پول هم هست، و یعنی که شما بیان ما بایدتون پول هم میدیم و از این داستان. خب و مسلما این حرفا باعث تشنج شد و با تمام اون قیافه دلغک مانندش باید زیاد هم بیوش نباشه، چون که فهمید که با من نیست که نمیتونه بسازه، و برخواد کار به پرخاش کشید. من جلسه ترک منظور، یعنی که خود این آدم خونساری به قابی شرمی تمام میگه که من مأمور دولت انگلیس هستم و اونا داره ما پول میرن و شما هم بیاین که خیلی پول هست.
بله، من نمیدونم آیا نمیدونی کی موندش اونجا، چه کسایی با این همکاری کردن؟
از اونهایی که موندن یک نفر، چرا میدونم یک نفر، نام نمیبرم، ولی من. یک نفر هم رفت. مردم متاسفانه برخی آدم ها ضعفایی دارن، حالا این ضعفای روانیه یا مالیه نمیدونم، ولی از میون یک نفر رفتن، بقیه نه، بقیه میدونم چکرم.
بس تو فقط میگی که یک نفر رفت؟
بله،
یعنی که من همونجام یادمه، حتی اینها هیچ گونه اعتباری در خارج ندارن، اینها هیچ گونه کمکی از مردم دریافت نمی‌کنند، هیچ حمایتی نمی‌شن، ولی کاملا خارجی‌ها دنبالشون هستن. و این بسیار جالبه که ما میتونیم اگر مردم ایران حرکتی بکنن، و این حرکت میتونه فقط صوتی باشه، کاملا آبروی اینا رو به سادگی ببرید. ببینید انگلیس ها موفق شدن که گروه آمریکایی رو با پخش کردن رابطه اینا با خارج برملا کنن، یعنی با یک ترفند ساده آبروی اینا رو بردن، و مردم ایران هم میتونن با فریاد زدن اون چیزی که میخوان شعارهای این گروه ها رو کمرنگ بکنن، و بسیار جالبه که این کار رو بکنن و ما رو از این وضعی که وجود داره نجات بدن.
یه چیزی که مهمه اینه که مردم بفهمن که تمام این داستان یک سال گذشته با این جنبش سبز، داستان همین خونساری و جهان شاهینا، یک چیزی هم نشون میده و اون ضعف این آمریکا و انگلیسه، چون اینها یک برنامه‌ای با خیلی پول زیاد و امکانات زیاد در پاریس خواستن تشکیل بدن، یک سیاه لشکر گنده‌ای رو بکشونن تا خودشون رو به خودشون شریعت بدن، نتونستن این کار رو بکنن. و پس ما هم باید قوت قلبی بگیریم و بفهمیم که اونها اونقدر هم نیرومند نیستن و ما میتونیم شکستشون.
دقیقا. حالا یک مسئله دیگر رو من میخواستم در این برنامه بگم که متاسفانه چون مریض بودم و خوابم برده بود نتونستم آماده کنم، ولی بسیار جالبه و نشون میده که امیدوارم توپق نزنم زیاد توش، نشون میده که این هیچ انسجامی بین این سه گروه خبیث که من اسمش رو آوردم وجود نداره. درست در همین زمانی که همین هفته این بابا رو علم کردن و که دوباره اسم کمپین سر زبون بیفته، کمپین و موج سبز دو نفره یا سه نفره انگلیس قاطی بشه، با هم بشه چی؟ حرکت سبز برای آزادی، که الان معلوم نیست اصلا چند نفر عضو داره رو هم رفته، چند نفر میتونیم تو آدم تو کوچه بیاره. در همون زمان جمهوری اسلامی دست به تحریکاتی زد که با آمریکا به کارش به دعوا بکشه با مسئله مانور رزمایش آسمان ولایت که هدفش این بودش که بیاد و بگه که من یک سامانه دفاعی مثل S-300 درست کردم و از این به بعد هیچ گونه حمله‌ای به من نمیتونه بشه و من میتونم در کمال آزادی به هر کشوری حمله کنم، که خب روی نظر حمله به اسرائیل و هدف عصبانی کردن آمریکایی‌ها. و من این رو دقیقا در چهره شادی رو در چهره آخوندها دیدم با رصد کردن عکس‌های هفته، چون می‌دونید که هر هفته اتفاقات بسیاری در ایران می‌افته که خبری ازش چاپ نمیشه، ولی خب خبرنگار عکاس اونجا هست و عکس میگیره و اونجا در رفتار این انسان‌ها، رفتار به اصطلاح جانوران جمهوری اسلامی میشه دیدش که چه اتفاقی میفته. و درست در روز قبل از این که این اتفاق، این رزمایه شروع بشه و رژیم شروع به تبلیغ برای این قدرت نظامی بکنه، قیافه این آخوندها که همیشه عبوس در چند ماه اخیر بسیار خندان شده بود و در هر جا که اینا جمع می شدن بسیار هرکره می کردن، در حالی که موقعیت هفته های گذشته این بود که همیشه قیافه می گرفتن حتی در موقعی که مراسم شادی رو داشتن اجرا می کردن. اینها به این دلیل بودش که حتی عکس این مرتی که لاریجانی است که می خواد جای رفسنجانی رو بگیره و ارباب رژیم بشه با ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، و در کنار احمدی نژاد بسیار خندان و شنگول، چون که قرار بودش که این احمدی نژاد درست در همون وسط سه روز رزمایش به باکو بره در یک سرزمین به اصطلاح طرفدار آمریکا در مقابل دوربین‌های طرفدار آمریکا شروع کنه به فحاشی و بگه ما قدرت داریم و میزنیم و اگه بخوایم مذاکره میکنیم، اگه نمیکنیم این حرفا، که از روز اولی که عکس های این رزمایش چاپ شد با اینکه اسلحه هایی که اونجا نشون دادن بسیار قزمیت بود، رسانه های غربی هیچ گونه مخالفتی طبق معمول نکردن و هیچ افشاگری یا نیشی به اینها ندادن و اینها رو بسیار کیش کردن که به جلو برن. و در همون روزی که این بازی شروع شد بلافاصله از روز اول اومدن گفتن که نه خیر، ما دنبال دعوا نیستیم، و جمهوری اسلامی مجبور کردن که هر چه در چنته داره بیاره رو کنه و بیشتر دستش آبروش بره و از این که واقعا اسلحه‌ای نداره که در مقابل یک حمله بتونه یک ساعت دووم بیاره. و در نهایت در روز آخر حتی جمهوری اسلامی رو ضرب فنی کردن به این صورت که در نشست ناتو رئیس جمهور فرانسه که الان خیلی نزدیک شده به آمریکا اومد اعلام کردش که خطر اصلی که ما رو تهدید میکنه موشک‌های جمهوری اسلامی هستن و در واقع ما باید سپر موشکی که درست میکنیم برای مقابله با جمهوری اسلامی باشه، که این خبر فوق‌العاده بدیه برای جمهوری اسلامی، یعنی این که اینها رو به همون صورت جنگ سرد در مکانی که اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت قرار میدن، یعنی این که اسلحه داری داشته باش، ما قوی ترشو داریم و در مقابل ما میسیم، یعنی این که قدرت ایجاد بحران رو از جمهوری اسلامی بگیرن و همینطور جنگ فرسایشی اقتصادی رو ادامه بدن تا اینکه این سرنگون بشه. چیزی که جالبه و من در صحبت قبلی بهش اشاره کردم اینه که جمهوری اسلامی همیشه دنبال بحران بوده، به خصوص موقعی که پایه‌هاش ضعیف میشه و موقعیتش به خطر میفته. این مسئله ایجاد تشنج با صحبت‌های موشکی همیشه در جمهوری اسلامی بوده. ریشش اینه که اینها نمیخوان هیچ وقت به تعامل برسن با آمریکا و در کنارش تنها رایی که در مقابله با فشار اقتصادی داره اینه که ایجاد تشنجی بکنن که حالت جنگ پیش بیاد و اونا از ترس این که تنگه هرمز بسته بشه عقب نشینی بکنن. و آمریکا جواب این رو به این صورت پیدا کرد که همیشه بی‌اعتنایی میکنه به تشنجایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و تحریماشو کمتر قویتر و قویتر کرده که اینا مجبور شدن برن اون برنامه های عجیب غریب رو اجرا بکنن با حذف یارانه ها و موقعیتشون به خطر بیفته. و الان این هفته اگر اینا دست به کار شدن و این برنامه سامانه هوایی رو علم کردن برای این بودش که این داستان موقعیت داخلیشون ضعیف شده در رابطه با ترتیب دادن روز هفته بسیج و بقیه مسائل. من میخواستم فقط یک اشاره کوچیکی بکنم به این که در اول کار جمهوری اسلامی فقط دنبال این بودش که بیاد اعلام بکنه ما موشک داریم و میتونیم منطقه رو به آتش بکشیم، و چون آمریکایی‌ها زیر بار نمی رفتن و جو داخلی خراب شده بود و به اصطلاح اینا سرباز یا بسیجی نخواهند داشت که بره جبهه به جنگی، اومدن داستان رو عوض کردن. به خصوص که هر جا وقتی اینها حمله می کردن و می گفتن موشک داریم، اونها می گفتن خب شما سیستم دفاعی ندارید، و اینا اومدن تمام فشار رو گذاشتن روی که بگن ما خودمون یک سامانه دفاعی 100% ایرانی می سازیم، که اولین سعیشون در این زمینه درست همین پارسال بود در زمان دومین رزمایش آسمان ولایت، و آمدن موشک های قدیمی هاک یعنی شاهین که زمان شاهنشاه فقید ایران خریده شده و اون موقع بهترین موشک دوران بود رو آمدن نمایش دادن. و من حتی در این برنامه صحبت کردم، بسیار مسخره بود. بعضی از این موشک ها حتی اون لانچر نداشت، یعنی چیزی که روش پرتاب بشه، و اینا رو سکوهای حمل و نقل که عقب جیب میکشن این ور اون ور تو بیابون گذاشته بودن. یه آخوند هم کنارش با دوربین واسطه بود که به اصطلاح فرمان شلیک بده، ولی خب چون لانچر نداشت نمیدونم چجوری میخواست شلیک بکنه. در فاز بعدی در حدود حوالی عید پارسال جمهوری اسلامی اومد یک سری کامیون ساخت شبیه سیستم S300، که این S300 کامیون عظیمیه، روش 4 لوله عظیم وجود داره که تو هر کدومش یک موشکه. در کنار این کامیون 2 کامیون کوچک وجود داره که پر از کامپیوتر و رادارهای مختلفه، و فقط طرف باید روی دگمه بزنه. در آن واحد 4 موشک به هوا میرن و با کامپیوتر و رابطه که با ماهواره دارن میتونن حدود 20 هدف رو در آن واحد دنبالشون برن و منهدم بکنن، و این رو میگن که قوی ترین سیستم دفاعی که در حال حاضر وجود داره و کسی نتونسته این رو نابود بکنه بجز در یک رزمایش. اسرائیل ها یک هواپیمای کوچکی ساختن که رادار اصلی این سامانه نمیگرفت و تونست به یکی از اینا نزدیک بشه و یک بمب کوچکی رو این بندازه، ولی کل داستان رو نتونسته کسی تا حالا منهدم بکنه. بعد از اینکه جمهوری اسلامی در این مسئله تولید سامانه S300 شکست خورد، چون اصلا ماهواره نداره که بتونه بیاد اون کامیونای کذایی رو استفاده بکنه، اومد و داستان جنگ زیردریایی رو مطرح کرد که هفته پیش چند هفته پیش در موردش صحبت کردیم. اینا یک سری زیردریایی قزمیت دارن و میخوان مردم فلک زده رو اون تو بکنن، بسیجی‌ها رو بفرستن و اینا تلف بشن. این رفتار که اینا میخوان بکنن و آخرین طرفدارانشون رو فدا بکنن، حتما در داخل رژیم فشارهای ایجاد کرده، چون بلافاصله بعد از این آمدن اصلا این قضیه جنگ زیردریایی رو یه ول کردن و رفتن دوباره دنبال همین داستان سامانه دفاعی. و حتی در اون زمان ما ازش صحبت کردیم، در سپتامبر گذشته بود در حوالی روز ارتش، حتی موشکایی رو که ساختن و یکم دستکاریش کردن، بهترش کردن، سرعتش بیشتر رفتن، اونا اومدن و اصلا ازش صحبت نکردن، گفتن مسئله ما از این به بعد دکترین ما بر مسئله دفاع ساخته شده و نه بر مسئله حمله. در کنار این مسائل در واقع میخواستن دل بازاری ها و بسیجی ها رو به دست بیارن، که اونها فقط فهمیدن جمهوری اسلامی ضعیف‌تر شده و قدرتی نداره. و از اون بعد بود که حتی عدم حضور بسیجی ها در تظاهرات بیشتر شد، آخوندهای جوان هم نیومدن و با بسیجی ها اجازه دادن که بازار آشوب بشه و موقعیت رژیم به خطر بیفته. و در هفته در گفتگوی قبلی هم گفتم، در این هفته که چند روزی مونده به هفته بسیج که اینها نمیتونن اون رو برگزار کنن، اومدن و این داستان موشک رو درست کردن که به یک بحران عظیمی در کمترین موقعیت در کمترین وقت با آمریکا برسن. و یک دلیل دوم هم داشت که چرا سه شنبه اینا شروع کردن. روز سه شنبه پایان مراسم حج بود و در تمام کشورهای مسلمان دنیا مسلمانان تو کوچه و خیابون وایستن و نماز میخونن. و خب برای چون تو ایران این برنامه ها نبوده قبل از انقلاب و تا بعد از انقلاب هم نبوده، حالا هم دیگه که واویلا شده هیچکی نمیاد، اینها اون روز رو گذاشتن برای سر و صدا کردن که در واقع عدم حضور مردم در مراسم این دعای بعد از حج رو کاملا ماسمالی بکنن. و عکس هایی که وجود داره از این به اصطلاح جمع شدن مسلمانان در کوچه و خیابان بسیار حاکی از ضعف رژیم. مثلا در مشهد عکسی که هست در اون صحنه امام رضا فقط زنا جمع شدن، اینا نتونستن یه مرد پیدا کنن. و دلیل نمیشه که مدعی نیست که زنها چه میدونم مرد نیستن از این حرفا، زنها در ایران بسیار بدبختن، از نظر وضع مالی بسیار در فشارن و بسیار راحتتر میتونن به دام این بازی دولتی بیفتن. به همین صورت که بیشتر الان زنها هستن که در مراسم دولتی شرکت میکنن، در روز قدس زنها بودن چون در وضع مالی بدی هستن و خب بسیار احتیاج به کمک مالی دارن. چیزی که جالبتر از اونه اینه که در تهران اینا فقط تونستن یک قسمتی از خیابان سعدی رو غرق کنن و به جماعت گفتودن واسینم چی دستاتون رو بگیرین جلو، انگار دارین دعا میخونین. یک خرتو خری اونجا واقعا باید ببین، یکی چپ رو نگاه میکنه، یکی رو به قبله نشسته، یکی پشت به قبله نشسته، یکی داره به همینجوری که دعا میخونه به تلفن هم میزنه. عکسای دیگه از مردم دارن جز خودشون راه میرن، اینا هم نشستن و یه عده بیچاره موتور سوار هم که باید جنس هم بر این بر اون بر ببرن نشستن هاج و واج روی موتوراشون که آقا این چه وضعیه، ما از کار و زندگی افتادیم. در کرج اینا 200 نفر نبودن. از همه جالبتر دو هفته پیش جمهوری اسلامی گفت 50,000 نفر 100,000 نفر آمده بودن دیدن خامنه‌ای در قم. اینا در قم نتونستن 10 نفر رو جمع کنن، اینا چی شده بودن؟ آب شده بودن. در واقع من یادآوری میکنم که اونا اون روز 50,000 نفر نبودن، من اینا رو گفتم در کجوم خیابونا جمع شده بودن، در کجا اندازه خیابونا، اینا 3000 نفر بودن. این دفعه همونایی رو که 2 هفته پیش قومی بودن آورده بودن تا تهران به عنوان اصفهانی در مقابل این خامنه‌ای که اونجا این بسیار گندگوزی کرد و گفت تحریم‌ها آب در هاون کوفتن، چون در واقع انتظار داشت که همون روز که رزمایش آسمان ولایت شروع میشه تمام دنیا بیان و بگن که اینها به قدرتی دست یافتن که میتونن اسرائیل رو بزنن. و از اونجا رژیم خوشحال بودش که در واقع قبل از اینکه این داستان شروع بشه یک سنداجی کرده بود افکار رسانه های بین المللی، به این صورت که درست همون روزی که قرار بود اون پاسدار میغانی بیاد و اعلام کنه روز رزمایشو، قبل از این که اصلا این بابا اعلام کنه جمهوری اسلامی شروع که اعلام کرد رزمایش شروع شده و بلا فاصله تمام رسانه های غربی رو بازتاب دادن و اینها واقعا خیالشون راحت شدش که اینها این دفعه بازتاب خواهند داد و جمهوری اسلامی میتونه بهره برداری بکنه با ایجاد تشنج با شعارهای بسیار شدید. ولی اینطور نشد، چون همونجور گفتم آمریکایی‌ها آمدن و قضیه رو از پیش خونسا کردن. حالا جدا از این مسئله که قضیه رو خونسا کردن، من اشاره میخوام بکنم به اسلحه های جمهوری اسلامی. و قبل از اون اگر میخوام ببینم آیا بابک هم حرفی داره در مورد این برنامه آمریکایی‌ها که گذاشتن اینا شیر بشن بیان جلو و شکست جمهوری اسلامی یا نه، یا ما بریم دنبال قضیه.
نه، من یک اشاره راجع به همین داستان ضد هوایی ایران S-300، 2-3 سالی پیش یا اون باشه اسرائیلی‌ها رفته بودن سوریه یک جایی رو زده بودن و ضد هوایی سوریه کار نکرده بود، عمل نکرده بود، چون اینا تونسته بودن مختل بکنن. ولی اشاره همون داستانی، همون چیزی که خودت گفتی، داستان دیگه است. حال چیزی که من یادمه، یک مقاله میخوندم از یک وابسته نظامی هندوستان که تازه از تهران برگشته بود، یه روزنامه یه هندی میخوندم و این میگفتش که این بعد از اینکه اسرائیلیا این کار رو کردن در تهران همه وحشت زده بودن، یعنی عوامل رژیم اینها که این وابسته نظامی خب با اونا در تماس بود، چون متوجه شده بودن که امیدشون به این ضد هوایی که از روسیه خریدن و این همون چیزی که روی سوریه داره باید قطع بشه و اگر آمریکایی ها بخوان ایران رو بزنن خب خواهند زد، چون راه خونسا کردن این ضد هوایی رو خیلی ساده داره. این چیزیه که اون وابسته نظامی هندی اضافه میکنم به این که پس از جنگ ایران عراق عملا ایرانی سرمایه گذاری برای ارتشش نکرد و امروز که الان 20 سال از این جنگ میگذاره، 23 سال از این جنگ میگذاره، در واقع جمهوری اسلامی نه نیرو هوایی داره نه نیرو دریایی داره و نیرو زمینیش خیلی اونم عقب مونده است. تنها چیزی که توش خرج میکنه نیروهای سرکوب خود مردم ایرانه، یعنی پاسدار و بسیج و اینها، اونها هم که خب داریم میبینیم همه یکی یکی دارن دلسرد میشن و خودشون رو کنار میکنن.
من نمیدم در مورد این حمله فکر میکنم که این مسئله ربط داشته به موشک های تور. یه موشک دیگه هستش که به اصطلاح یک سامانه ضعیفتره به اسم تور M1. اینها مثل این که سوریه ها از اون داشتن و S-300 رو فکر نمی کنم که
حالتا شاید من اشتباه می کنم، ولی به هر حال این چیزی که فکر می کنم اینه که ما در برابر یک بازی هستیم، یعنی خود جمهوری اسلامی نیروی نداره در برابرش، خب برق هستش که اونها کاملا از بازا ایران خبر داره و خود جمهوری اسلامی هم که میدونه اونها از این ارزش خبر داره. پس میگم این نمایش فقط نمایش برای مردم، وگرنه هیچ سرپایی نداره.
آی دقیقا این برای نمایش برای مردم هست، ولی خب اینها این واقعا جالبه که فکر میکنن از این راه میتونن ایجاد تشنج بکنن، در حالی که امکان نداره، ولی خب سعیشو میکنن. و برای همینه که من میگفتم که اینها ضعیفن هر سه گروه، و هر سه گروه دست به کارهای عجیب غریب میزنن، به همون صورت که آمریکایی‌ها رفتن و اون میخوان یک سخنگو برای ریام آینده بتراشن، فکر میکنن با این سخنگو تمام مسائل حل میشه، در حالی که خب حل نمیشه و کار به جایی نداره. در ادامه صحبتت در این اثرهایی هایی که اینا نشون دادن رو من در موردش یک توضیح بدم. یکی از اینا یک راداری بود که این به اسم اسکای گارد هست که یک چیز قدیمی سوئیسیه، این رو از سابق ایران خریده بود، اینا هم ادامه دادن. در کنارش یک توپ ضد هواییه که به اسم ZU-23 که مال 1950 مال روساست و اجازه تولیدش رو به جمهوری اسلامی دادن، گاهی دولوله گاهی چارلوله، و این تنها کاری که میتونه بکنه واقعا هواپیماهایی که خیلی سطح پایین باشن هدف قرار بگیره یا دفاع بکنه از موشک‌های تور که اونها پایگاه شلیکشون مورد حمله هواپیماهای سطح پایین یا موشک‌های سطح پایین قرار نگیره. در کنار اینها اینا یک راداری نشون دادن که زنبوری مال موشک های هاک زمان شاه، و این موشک های زمان هاک همونهایی که هفته های پیش نشون دادن و در جمهوری اسلامی گاهی اینا رو رنگ خاک میزنن، خاکی میزنن، گاهی رنگ سفید و قرمز میزنن، هر دفعه یه رنگ دیگه میزنن اسمش هم عوض میکنن، یه روز مرساده یه روز هر روز اسمی داره. دومین سومین چیزی که اینا نشون دادن یا چهارمین، یک چیزی شبیه توپ، یک رادار شبیه توپ فوتبال که این یک چیزی از زمان شاه مونده و یک راداریه که ارتفاع هواپیما رو و مکانشون رو مشخص میکنه، یک چیزی در دوتا هم نداره، ایران این یک تونه داره که در حوالی همدانه، که اینا نتونستن یک معادلین رو جای دیگه بخرن. در این حال اینها یک موشکی رو پرتاب کردن که انقدر اسمش رو عوض کردن دیگه اسم جدیدش رو ندادن، گفتن این FM-80. این FM-80 خودش کپی یک موشک فرانسوی به اسم کروتال، یعنی کروتال مال افی، که یک سامانه الکترونیکی بسیار قویه ولی برای هواپیماهای سطح پایین، برای اون هواپیماهای سطح بالا که در ارتفاع زیاد پرواز میکنن کاملا عاجزه. و در نهایت چه جالب بود این که انقدر جمهوری اسلامی جنس کم داره نشون بده که روز اول اصلا این موشکار نشون نداد و گفتش که ما نیروی هواییمون نشون میدیم، در حالی که از روز اول گفته بود باید رادارار نشون بدیم. و من این چیزی جالبه نگاه کردم عکس ها رو، این هواپیماهای چپ و راست میرن و صدا زیاد میدن و این موشکی درد نمی کنن. و من حتی تو اون یکی از این گزارش ها دیدم گفتش که پاسبانان آسمان ایران وقتی یکی بیاد به ما تعرض کنه میرن اون بالا با چشم و ابرو بهش میگن برو برو گم شو. این دیگه فکر کنم جز آخرین اسلحه در سطح دنیاست که دیگه موشک رو بذارن کنار و فقط با چشم و ابرو و لبخند بگن از آسمان ایران برو بیرون. در واقع با تمام این موشک هایی که در چهار روز مختلف در دو روز اول در کرد، جمهوری اسلامی انتظار داشت آمریکایی‌ها از کوره در برن که در نرفتن، و در نهایت روزی که تیر خلاصن در باکو بود اینا آمدن یک موشکی رو در کردن به اسم S-200 و گفتن این معادل همون S-300 که ما این رو بهینه سازی کردیم. من از یکی از آشنایانم که متخصص اسلحه‌های مختلفه ازش خواستم نظر بده. آیا گفت اولا چیزی که از این که این رادارهایی که عکسش رو انداختن هیچ ربطی به S-300 نداره، S-300 سیستم خودشو داره و S-200 هم اصلا کاری به اینا نداره، اینو شلیکش میکنن و میره جایی میفته و اصولا این دوتا مال دو نسل مختلف موشکن. S-200 روی یک سری عرابهی که رو ریل وست شده پرتاب میشه و حرکت نمیتونه بکنه، در حالی که S-300 رو کامیونه و هر لحظه میتونه مکان پرتاب رو عوض بکنه که کسی بهش شلیک نکنه. و در کنار این با سیستم کامپیوتری که داره نه تنها چون فقط میتونه هواپیما رو بزنه، نه تنها هواپیما رو میتونه بزنه بلکه هلیکوپتر رزمی رو میتونه بزنه، موشک های کروز رو میتونه بزنه و هواپیما های بی سرنشین رو. و اصولا نمیشه یک S-200 رو به S-300 تبدیل کرد، همونجور که نمیشه بال چسبوند به پیکان و گفتش که این هواپیمای 727 و این تشبیه بود که دوست ما کرد و گفتش که این واقعا S-300 اگر بتونن این رو بذارن رو کامیون پیشرفتی بوده، چون حداقل این ضعفی که داره که غیر متحرکه رو از دست میده. و چیزی که هست اینه که جمهوری اسلامی یک مدل متحرک S-200 رو نشون نداد، این همون مدل قدیمی در همون مکانهای قدیمی رو ریل بود، حتی این رو رنگ نکرده بودن که نو بکنن بگه حداقل مدل جدیده. و این نشون میده که اینها شاید اصلا انتظار نداشتن که این رو نشون بدن. همون روز اول گفته بودن سامانه دفاعی ما همون هاکه ما بهترش کردیم و وقتی آمریکا یا جواب ندادن رفتن دنبال این راه حل دوم و این موشک قدیمی زنگ زده رو آمدن پرتاب کردن، که البته اگه اینا رو پرتاب نکنن اینها سوختش کهنه میشه و غیر قابل استفاده است و باید یک روزی شلیک بشه. و در واقع در اونجا ثابت کردن که چقدر ضعیف و تو خالی هستن. من امیدوارم که مردمی که در داخل هستن این چیزها رو متوجه باشن و ببینن که وضع رژیم بسیار خرابه. اگر پولکی داشت میتونست هواپیمای جدیدی بخره، موشک جدیدی بخره، ولی این فقط با همون موشکای کهنه باید روزی بگذرونه و با همین هست که باید در مقابل حمله ای بیسته. البته من شخصا فکر نمی کنم حمله بشه، چون که حمله در واقع باعث سقوط رژیمه و این چیزیه که اینها نمیخوان. و اگر آمریکایی‌ها دنبال این گونه طرح‌ها بودن نمی اومدن. مدیریت سخنگویی دروغین قیام آینده رو به دست انگلیس ها بدن و دنبال چاره دیگه ای بودن. الان اینا در واقع تمام فکر و ذکرشون اینه که چجوری این رژیم وامونده رو که هر روز خرابکاری میکنه و هر روز بیشتر پایه های خودش رو بین طرفداران خودش ضعیف میکنه رو نجات بدن. در پایان من عکسی پیدا کرده بودم که برای پیشواز رفتن هفته بسیج اینا یک مراسمی ترتیب داده بودن و واقعا اونجا 1,000,000 بسیجی نبود، حتی فکر کنم 200 نفر هم نبودن، به صورتی که اینا رو با فاصله های عجیب غریب توی مسجدی چیده بودن و یه عده از این بسیجی ها و آخونده پاسدار نقدی و اینها یک دستگود دستشون رو دارن میان به طرف دوربین، آنها فکر میکنه دارن به خاک سپاری جمهوری اسلامی میرن و واقعا وضع رژیم خراب، قیافان نگرانه. من امیدوارم که هفته آینده این جوانان بسیج یک تو دهنی بزرگی به رژیم بزنن، که البته خب اینا دیگه توی بسیج نیستن و جوانان ملت ایران هستن، فرزندان ملت هستن. امیدوارم یک تو دهنی بزرگ بزنن، اینها رو تنها بذارن، بقیه دوستانشون رو که در اون گروه شبه نظامی موندن تشویق کنن، اینها رو تنها بذارن که واقعا رژیم آبروش بره و مردم داخل کاملا براشون ثابت بشه که زمان قیام دومی نزدیک است.
این چیزی که میگه که آمریکا هرگز به ایران حمله نخواهد کرد، من فکر کنم چیزی که خود رژیم میدونه، وگرنه خب یک کوششی میگرد که دست کم یک ارتشی داشته باشه که به صورت معاوله بکنه، ولی کوچکترین خرجی نمیکنه و در این راه کوچکترین دکترین نظامی هم نداره. حالا اگه نمیتونه اسلحه از خارج بخره، دست کم میتونه پول خرج کنه، آدم تربیت بکنه. ما امروز خلبانای ما به اندازه کافی تمرین ندارن، هیچ خلبانی خب از مادرش که خلبان زاده نمیشه و تمرین داشته باشه و تمرینای بسیار زیاد به اینا خرج داره، به پول بنزین داد، هر هواپیما هر ساعتی مثلا یک F-14 و یک ساعت پرواز 7 ساعت تعمیر نیاز داره و خب خرج این کارا رو نمیخواد بکنه، چون برای پولها رو میخواد چواول بکنه و از طرفی هم خب مسلماً به این قدرت خود چسبیده، پس حتما مطمئنه که بهش حمله نخواهد شد و یعنی دستی هم یک کاری میکرد.
حالا در کنار این ببین، من خبرهای دیگه خوندم در این زمانی که آمریکا دیگه واقعا کم آورده، نمیدونه چیکار بکنه که اینها رو وادار بکنه بیان تخفیش بدن، در جعبه رو باز بکنن، اجازه بدن مهراش بیان تو، برای ترسوندنشون 112 نفر از اعضای کنگره آمریکا که حدود بیش از 500 نفر عضو داره، یعنی یک 20% اینا آمدن لایحه نوشتن به نفع مجاهدین خلق که اینا خیلی آدم های خوبی هن، اینا رو از لیست تروریستی در بیار. این واقعا برای من واقعا یک ثابت میکنه که این آمریکا اون قدرت عجیب غریبو که میگه من دارم نداره. این هیچ گونه، این که در 1357 شکست خورد، در حال حاضر هم چسبیده به توفاله های شکست خورده 1357 و تنها کارتی که داره که بیاره روی اینه که اون منفورترین بازمانده های انقلاب اسلامی رو بیاره دوباره سر ما خراب کنه. من واقعا نمیدونم که تا کجا میتونه پیش بره، ولی میدونم که ضعیفه و اون هم به صورت جمهوری اسلامی ضعیفه و تو کار مونده و مردم واقعا میتونن کارساز باشن، ولی واقعا باید به این مسئله پی ببرن که ناجی ایران خودشونن. در موقعیت حال میبینید که خارجی ها به نیروهای ملی کمک نمی کنن و جای ما مثلا نمیبینیم که شهریار رضا پهلوی رو دعوت کنن و از ایشون سوال کنن، چون اینا میدونن که اگر همچی چیزی بشه یک قوت عجیب مردم میگیرن و به کوچه و خیابان خواهند اومد و در اون صورت برای سرنگونی رژیمه، ولی نمیذارن. اگر واقعا مردم میخوان که این قدرت پیدا بشه، باید خودشون کاری بکنن، این فرمانده خودشون رو صدا بزنن تا این خارجی ها واقعا ببینن که راه دیگری ندارن برای اینکه استفاده‌ای در ایران داشته باشن. این استفاده میتونه راه یافتن به آسیای مرکزی باشه و نه بیشتر و زیاده خواهی نباشه، ولی به هر حال این همه دست مردم ایرانه. اگر با همین وضع بمونن، جمهوری اسلامی هر آنچه در ایران مونده نابود میکنه. من امروز هفته پیش دیدم که اعلان کردن در 3 روز 200,000 هکتار درخت سوخته، همچی چیزی هیچ جای دنیا امکان نداره. اینا درخت ها رو بریدن، فروختن چوب ها رو، حالا آمدن داستان آتش زدن رو اعلام میکنن که اون قضیه رو ماسمالی بکنن. حالا 4 روز دیگه ببینید دوتا دهاتی بدبخت هم میگیرن اونجا به سلابه میکشن که شماها بودین آتیش زدید. واقعا سنگ رو سنگ نمیمونه اگر این جمهوری اسلامی بمونه، چون اینا فقط کارشون کندن، بردن و فروختن و کار دیگه از اینها بر نمیاد. الان هم یه عده اومدن میگن ما موسوی و این حرفا ایراد میگیرن، این موسوی ایراد میگیره مثلا از داستان حذف یارانها. خودش تو برنامه سیاسیش بود که یارانها باید حذف بشن، تا یه وافیش هم طرفدار بود. الان که میبینن ممکنه مردم خروج بکنن، میخوان یه رهبر از داخل برای این خروج بتراشن. باید واقعا حواس مردم جمع باشه و واقعا با بدون احساس به مسائل نگاه کنن، با بیرحمی، با واقعیت بینی به اوضاع نگاه کنن و این گونه افرادی رو که میخوان در لحظه آخر سرشون سوار بشن و به بیراهه ببرن، با اینها با شدیدترین لحنی رفتار کنن، برخورد کنن، حتی شدیدتر با وابستگان علنی به جمهوری اسلامی.
اصولا غرب، آمریکا، هر خارجی، حالا نه تنها چینیش هم همین کارو خواهد کرد. اینه که همه چیز تو ایران میخواد باشه جز اون چیزی که ایرانیه و میتونه مجاهد کمک کنه، میتونه این جنبش سبز رو کمک بکنه، میتونه خمینی یا هر چیزی که فکر میکنیم، جز یک چیز که ایرانیه، اون هم پادشاهیه، اون هم شهریار رضا پهلوی. امروز ثابت شده هر کسی کوچکترین شکی داشت با این یک سال گذشته بیرز میتونه ثابت شده باشه که تنها کسانی که حس ایرانی دارن، حس واقعا اون تاریخشون باور دارن، همین هواداران پادشاهی هست. حالا نمیگم که همه هواداران پادشاهی چنین چیزی هستن، چون در هم این یک چیز خیلی گنگیه، مثل یک فرقه نیست، مثل یک مثلا سازمان از مجاهدین نیستش که یک اون بالایی کسی باشه و تصمیم بگیره برای همه. هر کسی میتونه بگه من هوادار پادشاهی هستم، ولی در کل میبینیم که تنها این گروه هستن که به اون هویت ایرانی واقعا ایمان دارن و تمام بیگانگان هم دقیقا این رو فهمیدن و تنها گروهی رو که باهاش مخالفن و همه جا جلوش رو میخوان بگیرن همینه.
برای من میخواستم یه نفسی تازه کنم، برم یه لیوان آب بخورم. اگر تو برنامه‌ای داری میتونی موضوعی رو میخوای شروع کنی شروع کن که من برم این لیوان آب رو بخورم.
باشه. صحبتی میگردیم با کاوه، به من دو سه روز پیش راجع به جشن‌های ایرانی میگفت چیزی داری بگی، چون گویا کسانی هستن، خب این عادیه در یه جامعه، همه نمیتونن موافق هم باشن، به اصولا با این جشن ها دشمنن، با هرچی جشن دشمنن، و گفت خب حالا چند روز دیگه شب یلدا هست، آیا میتونی راجع به این صحبت بکنیم؟ و به نظر اومد شاید موضوع رو باید کلی‌تر بگیم. در جامعه ایرانی شادی، در جامعه ایرانی پیش از اسلام و اون چیزی که برای ما باقی مونده، شادی چیز مهمی بود. به کتیبه های تخت جمشید میبینیم پادشاهان مثل خشایار می نویسن اورامزدا رو ستایش میکنم که خشایار رو پادشاه کرد و به مردم شادی بخشید، یعنی اینقدر این مهم بودش. و اصولا خب زندگی ما اگه کار میکنیم، اگر فرض کنیم میخوایم راه بسازیم، کارخونه بسازیم، کشاورزی بکنیم، نتیجهش اینه که با این رفاهی که میتونیم ایجاد کنیم خودمون رو شاد بسازیم، و این برعکسش هم هست، یعنی تنها با شادیه که میتونیم به خودمون نیرو بدیم که کار بکنیم. و هدف دشمن همیشه، و این توی تاکتیک های نظامی هم به کار میره، اینه که حریف رو از نظر روانی ضعیف بکنین، شادی رو ازش بگیرین، اون رو به غم بکشونین تا بتونین برش تسلط پیدا کنین. و درش همه تمدن های بزرگ، نه تنها ایرانی ها، چینی ها، هندی ها، یونانی ها، رومی ها، اینا خب همیشه جشن های زیادی داشتن در تمام سال، آیین‌های گوناگون. و خب در گذشته مسائل بیشتر دور کشاورزی بود و جشن‌ها دشت هایی بودش که این فصل های مختلف رو عنوان معیار داشت و اینها برای ما مونده. حالا اون جنبه خاصی که برای گذشتگان داشت یه شاید نداشته باشه، ولی هر فرصتی خب خوبه که ما شادی بکنیم و این شادی رو مشترک باشیم. به فرض شما نوروز رو بگیرید، میدونیم که میلیون ها نفر با هم این جشن رو میگیرن چون یک جور میاندیشن، به یک نیاکان باور دارن، به یک اندیشه باور دارن. این خودش خب به حس خیلی غرور رو تو هر کنون از ما میره. در برابرش ما اندیشه هایی داریم که اینا باورهای غم رو دوست دارن و این خودش یک دور روان پریشیه، یعنی که حالا میشه به شکلهای مختلف این رو تعبیر کرد. من خودم به نظر من بزرگترین ضربه ای که به ایران خورد آمدن این اندیشه دوری از شادیه که با مانویگری تو ایران پیدا شد در زمان شاپور. مانی خب همه میشناسن، یعنی نامشو میدونن، متاسفانه خیلی ها به خود اندیشش پی نبردن. این آدم چهار آدم خطرناکی بود و بسیار هستن که خیلی با افتخار نام بچهشون هم مانی میذارن. در واقع مانی یه اندیشه خیلی ناجوری داشت به این شکل که میدونی که الان در اصطلاح اروپایی هست میگن مانیکیست یا مانیگرایی رو، موقعی که کسی که خیلی مطلقه یا خوبه یا بده و چیز میان این دوتا رو نمیپذیره. مانی به این باور بود که این جهان ما که هستیم، جهان ما که داریم، جهانی بوده که نخست مینوی بوده ولی تاریکی اومده یه بخش از این رو دزدیده و در نتیجه این جهان جهان خوبی نیست و باید این جهان رو از میان برد و این کالبدی که ما داریم، این تنی که ما داریم در واقع زندانیه که برای اون روان مینوی ما و باید ما همه کار بکنیم که این تن بپوسته که اون روان مینوی از توش بتونه در نتیجه باید هیچ چیز خوشایندی با این تن نکنیم، نه تا بشوریمش، نباید کارهایی بکنیم که این تن شاد باشه، مثلا چیزایی مثل موسیقی رو من میکرد، می خوردن رو من میکرد چون می خوردن چیز خوبیه و بچه دار شدن رو من میکرد. چرا شما باید همه کار کرد که این جهان به پایان برسه، رستاخیز بشه و پس از اون رستاخیز ما وارد یک دنیای کاملا خوبی بشیم. خب این شاید از نظر فلسفی برای خیلی خوشایند باشه ولی معنیش اینه که یعنی که باید همه خودکشی بکنیم تا بتونیم به یه جهان دیگه برسیم و این خیلی شبیه این فرقه هایی که امروز هم حتی هستن، فرقه هایی که اون رئیس فرقه یه دفعه دستور میده همه خودکشی بکنیم و همه هم باش بیرویم. این اندیشه خب نخست شاپور به این اجازه میده که آزاد باشه و حتی این مانی کتابی هم برای شاپور میشه، شاپور کان. پس از اون بهرام این رو به زندان میندازه و این تو زندان میمیره. ولی بعد بختانه این اندیشه این مانی گسترش پیدا میکنه و در آغاز اسلام این مانوی ها با مسلمان ها کمک میکنن. این سلمان پارسی که معروف هست به احتمال زیاد مانوی بوده و بسیار از این ایده های خودشون رو مثل همین منع خوردن شراب رو این مانوی ها هستن که به محمد منتقل میکنن. و از سوی دیگه ما اینجا محمد از یک جامعه عربستان، نه همه عربستان بلکه حجاز، مردمی هستن که باورهای دیگه داشتن، شیوه زندگی دیگه داشتن، با این تمدن‌های بزرگی که تو اون جهان بود زیاد سازگار نبودن و پس از پیروزیشون در نتیجه این آیین خودشون که با این مانویگری بود بر کشورهای مغلوب خودشون اجبار کردن و از اون موقع ما ایرانی‌ها به ویژه در یک دوگانگی به سر میبریم، یعنی که از یک سو اون میراث گذشته خودمون رو داریم که جشن‌ها و شادی برای ما مهم بود، و از سوی دیگه این باور به غم و باور به معنی هر چیزی که خود نیکه رو بر ما تحمیل شده و این رو ما یک جوری اجرا میکنیم. یه مسئله دیگه هم داریم، یه جامعه هستیم که یک دست هم نیستیم، چون که همه ایرانی ها خب از نیاکانشون ایرانی نبودن، اینها بسیاری هستن که با این عرب ها آمدن و ایران ماندگار شدن و فارسی زبان شدن اینا، ولی یک جوری ناخودآگاه اون باورهای نیاکان خودشون رو میخوان بر جامعه ما تحمیل بکنن و یک جور روانپریشی تا در چنین جامعه ما وجود اومده. آدم هایی هستن که دشمن هرچی شادی هن، دشمن هرچی جشن هن، دشمن هرچی که میتونه این سختی های این جامعه زندگی روی زمین رو بر ما سبک بکنه رو میخوان جلوش رو بگیرن. و خب در تاریخ این آدم ها نرنگه کشور ما، در جای دیگه هم بودن. یک نمونه خیلی جالبش همین پلپوته. پلپوت بیدیم که 2 میلیون نفر رو به کشتن داده، یعنی کشت به دست یک سری آدم های بچه های یا آدم های عقده‌ای که اینها با هر چی که هر کسی که کتاب میخوند دشمن بودن، با هر کسی که موسیقی میزد دشمن بودن. و نتیجه هدف چی بود؟ هدف اینه که یک نفر بتونه در کل یک جامعه به صورت خیلی وحشتناکی تسلط داشته باشه، و این دقیقا خب چیزی که عرب ها میخواستن برما داشته باشن. موقعی که یک مردمی روس باشن همش دارن تو سر خودشون میزنن، تو سینه شون میزنن، هی گریه میکنن، اینها مثلا این آدم ها آدم های بازنده یا نمیتونن برنده باشن، چون که برای پیروزی نخستین شرطش شادیه، این شادیه که بر ما این نیرو رو میده که بریم مبارزه بکنیم. نتیجه گیری این حرف ها اینه که این جشن های ما، جشن های ایرانی، خب برخی حالا باش مخالفم باشم، امروز مثلا در کشور آمریکا به کسایی هستم میان پرچم آمریکا رو خاتش میزنم و این آزادی رو دارم، و ما هم باید انقدر در ما خرد باشه که این آزادی رو یه عده بدیم که دشمن این آیین ها و چیزهای ما باشن، ولی نباید این اندیشه بر کل مردم ایران غالب بشه. اما وقتی که این اندیشه های به این شکل، من نامشو مانوی میذارم، یک اقلیت کوچیکی باشن نیش کوچکترین اهمیتی نداره. ما باید برعکس اونهایی که دشمن اینجور اندیشه ها هستیم، دشمن نمیمونی که میخوایم از طرح کسی که اینجور فکر میخوایم ببریم، بلکه اندیش مخالفیم رو برعکس این جشت ها رو، حتی اونهایی که خیلی هاشون از یاد رفت، چون هم گفت این جشت هایی که ما امروز میگیریم مثل نوروز، مهرگان یا شب یلدا، چله بخش کوچیکی از همه این جشت ها، چون که نیاکان ما هر روز زندگیشون رو می‌خواستن که شاد باشه و در از اینجا در تمام سال هر ماه یک جشنیم، و بسیار این جشن ها از یاد رفتن، تنها روز زرتشتی هستن که این جشن ها رو بیاد میارن، و باید همه مردم ایران باید این جشن ها رو زنده بکنن. به هر حال هدف از زندگی شاد بودنه، و هدف هر انسانی این باید باشه که اون بهشتی رو که در فکرشه بر روی زمین بسازه. هدف ما از این پیکار ما با همین جمهوری اسلام اینه که بتونیم با زدنش از ایران یک بهشت بسازیم، درش مردم با شادی زندگی بکنن.
بابک الو تموم شد؟
الو الو
من بله بفرما
بگو. نه بگو، من صحبتم تموم شد.
من آقای رئی از بابک، چون من اتفاقا برنامه آقای شهابی رو گوش میکردم، در همون لحظه اول واقعا قلبم درد گرفت، چون که به همین شادی، موسیقی، شعر، کتاب حمله میکرد، و این در روزی که جمعه است. در اروپا جمعه آخر کاره، یعنی اینکه فرداش آدم میره میتونه بزنه هر کار میخواد شادی بکنه. ولی در ایران ما جمعه شب معادل یک شنبه شب اروپاست. در این یک شنبه شب اروپا همه عزا میگیرن واقعا، فردا باید بره سر کار، یعنی در اندازه کافی نتوسیم بکنیم. در ایران ما تفریح نیست، مردم اون شب جمعه بهار گرفته بر فکر شنبه که باید برن سر کاری قیافه منحوس آخوندار رو ببینن، رادیو رو که پایگاه طرفداران آزادی باز میکنن و یه کسی اونجا نشسته میگه کسی که شعر میخونه باید بیل داد دستش، مثل همون پل پوت، کسی که کتاب میخونه باید زد تو سرش، کسی که آواز میخونه احمقه، کسی که عرعر میکنه، کسی که پایکوبی میکنه اوراقه. واقعا برای من رنجاور بود. این رو از بابک خواستم نظرشو بده و بابک بدون اینکه این شخص رو بشناسه ریشه فکری این طرز فکر رو برای ما بازیابی کرده. فارسیش چی میشه به هر حال. و من خواهش میکنم که شما با دانش اینکه این شادی چقدر مهمه واقعا بیشتر به مردم ایران فکر کنید تا این برنامه ساز که بسیار بیادبی میکنه به 70 میلیون ایرانی و خود من رو به شخص رنج میده و فکر میکنم ضربه زیاد بزنه به این رادیو و این رادیو رو بی ثمر بکنه، فرار بده شنوندگانش.
یه چیزی رو من بیافزایم این که اصولا هیچ کشوری در جهان وجود نداره، هیچ مردم وجود نداره که در تکنیک پیشرفت کرده باشن ولی مثلا شاعر خوب نداشته باشن، یا اینکه نویسنده خوب نداشته باشن، آهنگساز خوب نداشته باشن، یا برعکس مثلا آهنگساز خوب داشته باشن ولی مثلا در تکنیک پیشرفت نکرده باشن. چون یک مردمی یا پیشروان یا نیستن. موقعی پیشروان در همه زمینه پیشروی میکنن و موقعی که نیستن در همه چیز عقب مونده هستن. در عربستان سعودی نه شاعر دارن، نه در تکنیک پیشرفتن، نه دانشمند دارن و نه هیچی. در انگلیس که ما خیلی هم باهاش دشمنی داریم اینا، ولی خب هم در سده 19 خیلی پیشرفت اقتصادی کردن، پیشرفت فنی کردن، پیشرفت دان بزرگترین دانشمندان رو دادن، بزرگترین شاعرها و بزرگترین نویسنده ها رو هم دادن. اینها همه با هم میره، از هم جدا نیستن.
ایوان مثلا خودت همیشه از آلمان صحبت میکنی، اینا بزرگترین نویسندگان، شعرا، آهنگسازان دارن و در صنعت دنیا قوی هستند. در خود ایران ما بزرگترین ریاضیدان ایران که از بزرگ خیام بوده و واقعا نمیشه که در کنار این مسئله که توهین به بزرگان ایران، اون مسئله شادی رو که واقعا عنصر اصلی مبارزه است زیر سوال برد و هر کسی رو واقعا روحش رو آزرده کرد. چون واقعا دفعه دیگه اصلا باز نمی کنه رادیو رو. و من چون که سالها بود میگشتم رادیوی پیدا کنم، مکانی باشه اونجا صحبت بکنم و کسانی که اونجا کار میکنن منو آزار ندن از نظر فکری و از نظر هر زمینه، از نظر وابستگی گذشتهشون، از نظر کارنامه زندگیشون. و فکر میکنم همچی جایی پیدا کردم برای من بسیار ناراحت کننده است که کسی بیاد و این گونه حرفا رو بزنه. من فقط یک مثال بزنم برای مسئولین عزیز رادیو. ببینید من فرض کنیم من آقای شمشیری و آقای شهابی سه تا پسر خاله پسر دایی هستیم و میگیم هر جا ما رو دعوت میکنی باید سه تای ما رو دعوت کنی، دو تا مون میشینیم بحث جدی میکنیم، سومی به من که ظاهر میشه میگه تو خری، تو عرعر میکنی، بونشی شیشکی میبنده، پشت پا میگیره، تا توف میکنه اینا. شما فکر میکنید دفعه دوم کسی اصلا ما رو دعوت بکنه یا نه؟ اینه. اگه فکر میکنید که واقعا کسایی پیدا میشن که همچی گروه سه نفره ای رو هرچند اون دوتای دیگه حرف جدی و مناسب بزنن دعوت بکنن، خب پس فکر میکنم که جا داره که آقای شهابی بیاد و ادامه بده به صحبتاش، و یا اینکه اگر نیست این برنامه خاک بر سر خاک تو سر مرگ بر تو بمیری و در کنارش بسیاری از دروغهای تاریخی رو ایشون جا میزنه، مثلا میگه رضا شاه همه آخوندها رو کشت، همچیزی نیستش، این شاید خودش در فکرش بوده همچی چیزی، ولی رضا شاه همچی کاری نکرد و با لفظی که داره با حرفایی که میزنه بسیار سیاه نمایی میکنه رژیم سابق رو، و واقعا فکر میکنم ضربه های وحشتناکی به این رادیو میزنه و امیدوارم که یا او تجدید نظر بکنه در صحبتش، یا اینکه به هر حال شما یک پیشبینی بکنید، چون واقعا فکر میکنم که شنوندگان زیادی رو از دست خواهید داد.
به هر حال خود آقای شهابی میشنون و این هفته که به طور کلی خودشون هم آخر سرش گفتن یک مقداری از اون جملات گفتن استفاده نکردن و این نوع انتقادی که شما با این فرهنگ ایرانی فرمودید فکر نکنم که ایشونو بدون عکس العمل کاری خودشون انجام بده، چون ایشون طرفدار خودشون هم فرمودن که اگر من انتقاد کنید درست باشه من اونو پیش خواهم گرفت، و نظر شما عزیزان بوده، شما هم به هر حال سالهاست که توی این پایگاه فعالیت میکنیم، وقت میذارید و به هر حال باید نظر خودتون رو بگید نسبت به مسائلی که ممکنه پیش بیاد برای شنوندگان این پایگاه، و سعی کنیم اون بهترین روش رو انتخاب بکنیم. اینم نظر منه. منم آنچنان نیستم که موردی رو قطع بکنم به خاطر جملات. درسته که ایشون از جملات برندهی استفاده میکرد، ولی این هفته در مورد کتاب خوندن شعر خوندن یه توضیح هم ایشون دادن که توضیح ایشون بر این بود که من فکر کنم اگه من کتاب نخوندم اگه شعر نخوندم وطن پرست هستم. منظورشون رو دو سه مرتبه توضیح دادن که من منظورم از اینه که حتما،
ولی ایشون به همه عیدها توهین کردن، گفتن شب چله شب چریدن، انار بخوری کوفت بخوری، در ضمن گفتن کتاب خوندن کتاب باید بیل دستش داد. همه کار ما با کتابه، همه کار ما اینه که بفهمیم که چه بر سر ما اومده، نه اینکه این کارا رو بی حرمت بکنیم و هرچی تو دهنمونه بگیم و ایشون میگه به هر کسی حق داره به من ایراد بگیره، ولی من دیدم که یه دو اومدن انتقاد کردن و با سخنان بسیار بی تربیتانه ایشون باشون رفتار کردن و به ایشون گفتن تو بی سوادی و در حال. ببینید من این رو برای خود شما گفتم، این سخنان کمکی به مسائل سیاسی نمی کنه و ضربه به رادیو می زنه. مردم ایران احتیاج ندارن یکی بیاد حالشون رو بگیره، به اندازه کافی حالگیر هست اینجا، این هم می خوام بگم. و ممکنه شما چون توی بازی هستین و شنونده نیستین و برنامه اجرا کنستین نبینید، خود من با خب اون دفعه خانم حسینی اومدن گفتن تون درس میزنی، یا اینکه مسائل زیادی مطرح میکنی آدم آخر سر نمیگیره. ما اومدیم و برنامه رو دو قسمت کردیم و تعداد موضوعا رو کم کردیم و بعدم حالا آقای بابک خندانی اومدیم میشینیم بحثای جالب میکنیم، بحثایی که من به فکرم نمیرسه و چون بابک اطلاعات بغلاده زیادی رو همه زمین ها داره نمیخوام تعریف کرده باشم، ولی هر وقت ازش سوال میکنم یک دعایت المعارف زنده است داره من کمک میکنه و این برای من بسیار جالب تره تا اینکه این بحثی که بابکر بحث جدی روی شادی بود، نه اومد سوت بزنه برخصه آواز بخونه، اومد داستان فلسفی ریشه شادی در فرهنگ ایرانی رو گفت و برای من خیلی جالب تره که در این رادیو آدمایی در این سطح باشن به مردم چیز یاد بدن که واقعا بدونن که شب چله چه اهمیت بزرگی داره، شبهای دیگر چه اهمیت بزرگی داره و امیدوارم که اون شبها بابک بیاد و در مورد تاریخچه اینها بگه و حداقل در اون شبها که مردم شادی نمیتونن تو ایران بکنن تون چون جهنمن، حداقل بدونن که چه شب بزرگی رو دارن میگذرونن، چه تاریخچه بزرگی به این روزها وابسته است. اما این رادیو رو تبدیل به یک پایگاه روحیه دادن به مردم بکنیم و نه حالگیری. من شخصا هر دفعه برنامه این آقا رو گوش کردم سر یه ربع اینقدر فریاد کشیده و اینقدر بی احترامی کرده به بزرگان ایران، به فرهنگ ایران، به شعر، به موسیقی که من اصلا نمیتونم تا تا برم که ببینم تو ممکنه آخر سر بگه ببخشید که مثلا اینجوری حرف زدم، دیگه اصلا نا ندارم به اونجا برسم. تازه این منم که با کمال مقاومت هر روز میشینم اراجیفی که اروپایی ها در مورد ایران مینویسن و هر کلمش توهین به همه فرهنگ تاریخ ایرانه میخونم که میشینم روش نقد بنویسم، ولی اینه که رو نمیتونم تحمل کنم. یعنی یک سطحیه که از اون بی احترامی خارجی ها بالاتر میره و حداقل ما میتونیم بگیم اونا مغرضن و دشمن ایران و فایدهشون اینه که محمد رضا شاه رو بهش بی احترامی کنن و خمینی رو به عرش برسونن، ولی نمیتونم تحمل کنم که یکی بیاد بگه که خاک بر سر اونه که شعر میخونه آواز گوش میده انار میخوری کوفتت بشه. تو مملکت دیگه دل مردم لک زده برای یه حبه انار، واقعا خیلی بی نامردیه، خیلی نامردیه. من واقعا نمیتونم تحمل کنم که یکی بگه من دکترم چه میدونم پیشرفته، خب به هستی که هستی، ولی بیاد مردم رو تغییر بکنه. و واقعا فکر نمی کنم که اگر کسی واقعا تحصیل کرده باشه تحصیل به دانشگاه میره و در دانشگاه همه جور آدم هست، هم دارا و ندار، و در کسی که کار کرده باشه در جامعه دارا و ندار میبینه، در همه سطح میبینه، هیچ وقت به خودش اجازه میده اینجور صحبت بکنه. من واقعا نمیدونم که چه گذشته این آقا داره که به این صورت صحبت میکنه، ولی برام جالب نیست چون حرفایی که میزنه روح من رو آزار میده. و ببینید من این که روحم آزار پیدا کنه بعد قاطی هم نمیتونم مقاله بنویسم. آره مهم نیست مقاله ای که من ننویسم فرداش بنویسم دنیا هم تکون نمیخوره، ولی چیزی که هست اونی که تو ایرانه یه هفته بدبختی کشیده این پیچ رادیو رو باز کرده یه چیزی از دنیا بفهمه، عوضش بهش میگن که انار میخوری کوفتت بشه، میرخصی خاک تو سرت، تا هر کسی باشه میگه خاک تو سر خودت، بعدا میگه خاک تو سر من که این رادیو رو باز کردم و دیگه من سراغ اینا نمیرم. و نتیجه همه زحماتی که استاد شمشیری میکشه، این همه کتاب خونده اینا رو رفرانس بهشون میده، نابود میشه. و من واقعا برای آینده رادیو نگرانم، نه برای آینده آقای شهابی یا برای آینده خودم. در نهایت این رادیو بسته بشه، امیدی در دل مردم ایران کور میشه، این که ما صدامون قطع بشه، امید در دل اونها کور میشه.
امیدوارم به هر حال این راه حلی باشه برای این مسئله و از کل کسانی که در این مورد انتقاد کردن یک نفر و اونم آقای دیاکو بودی که انتقاد نکرده، که از نظر من آقای دیاکو خود جمهوری اسلامیه و فقط اون اومد استقبال کرد و این دیگه بستگی به آقای شهابی داره که خودشون تشخیص بدن که نوع برخوردشون چجور باید باشه و اگر به اون وضعیت بخواد ادامه پیدا کنه خوب انتقاد زیاد خواهد شد. انتقادم الان به وسیله شنوندگان نیستش، ما چون به طور کلی آقای شهابی که اینجا صحبت میکنن خیلی تلفن میزنن، من رو خط نمیارم چون کسانی هستن که میشه بازی تلفنی و من اصلا تلفن ها رو جواب نمیدم و بیشتر شنوندگان با چون شما یه سری شنونده دارید، آقای بابک یه سری شنونده دارن، آقای پناهی یه سری شنونده دارن و اون شنوندگان هستن که با شما در تماس هستن و شما به عنوان نمایندگان اونها و به عنوان یکی از کسانی مثل همین آقای شهابی هستید که اینجا از این میکروفون استفاده میکنید. من اگر این مورد و مثال زدم که آقای شهابی الان فکر نکنند که آقای کاوه محسنی یا آقای بابک خندانی این عقیده شخصی تنهای خودشون نیست، در اینترنت و تلفن و مخصوصا ایشون هم سردبیر یه جا هستن، سردبیر سایتی هستن که فقط نزدیک 2500 تا 3000 نفر در روز به سایت ایشون میان و این سایت فرانسه و انگلیسی است و یه قسمت هم فارسی. نتیجتا تماس خیلی از ایرانیایی که با این دو زبان آشنا هستن و این مقالات رو دنبال میکنن با این عزیزان هستش و هیچ گونه مسئله خاص سیبل شما رو قرار بدن نیست، به عنوان همدمی در مسیر این پایگاه. خود شما فرمودید این پایگاه ملی شده و خب این ملی بودن و این آزادی بیان انتقادهایی هم پیش میاره، برای انتقادها هم همیشه باید عمل مثبت داشته باشه برای خوب شدنش. این دیگه is up to you آقای شهابی. منم خیلی متشکر هستم.
آقای ریمن دوباره شما رو میگیرم چون صدای تلفن من خراب شد دوباره و الان دوباره میگیرم شما رو.
خواهش میکنم آقای بابک.
البته من همونطور که گفتم معتقدم که باید تحمل حرفای مخالف رو داشت، یعنی که بعضی اساسا دشمن ایران هم میگن که ایرانی وجود نداره نیست اینا، ما نباید خیلی جوش بخوریم به حرفا چون که یک اهمیتی نداره، رو باید پاسخهای خیلی سنجیده به اینها بدیم و زیاد عصبی نشیم چون سودی نداره. حالا کسانی که این حرفا رو میزنن دو گروه هستن، یه گروهی هستن که خب حس ایرانی ندارن چون اصلا ایرانی نیستن، وابسته بیگانن یا اصلا خودشون بیگانن، و یه گروهی هم هستن خب ناراحتی هایی دارن، ناراحتی های روانی دارن. حتی این آقای شهابی رو نمیگم، اصلا در اون اشتباه نشه، چون من نمیشناسمشون، برنامه‌شون هم گوش ندادم. اینو هم کلی میگم چون یه واقعیت های زندگی بعد باید اشاره خواهم که چرا، یعنی که آدم هایی هستن که به خاطر مسائل زندگیشون یا به خاطر یه بیماری های روانی که دارن به دنبال هرچی که غم و گریه و شیون و این چیزهاست میرن. خیلی اینا هستن که جذبه خیلی فرقه ها میشن، خیلی صوفیگری این چیزها رو اینا رو خودشون به خودشون میکشن. من در خود دوستان خودم بسیار دیدم که اینا در زمان انقلاب وارد گروه های سیاسی شدن یا رفتن خیلی اسلامی شدن. یکی از دوستان دبیرستانمون که پاوم میشناسه، اون امروز هم یه آخوندیه در قم و این اصلا خب من خانوادهشو میشناختم، پدرش اصلا خیلی ضد دین بود و اینا، ولی این پدر مادر که اصلا جدا میشن طلاق میگیرن، این پسر یکم میزنه به سرش و میره خیلی مذهبی میشه، آمریکا درس خونه برمیگرده ایران و میره آخوند میشه. خب این یه نمونهش. نمونه دیگری دارم، مجاهد شده بود و اینا و خودش اومده بود بیرون و فرار کرده بود از ایران در پاریس که من بار اولی هم گوه من پدر مادرم که اصلا طلاق گرفتم، من اصلا قاطی کردم اینا، رفتم تو این مجاهدین از بستانی. میبینیم که خیلی مسائل که هست که خیلی بغرنج میشه در واقع ریشه های خیلی ساده داره و حالا آدم های بسیار نام نمیبرم و خب من اینا رو من شخصا میشناسم که در گروه های سیاسی نقش های خیلی مهمی داشتن و چون آدم اینا رو شخصا میشناسه میدونه که ریشه تمام رفتنشون این گروه های سیاسی همین مسائل خانوادگی و این چیزها بود. حالا چرا اینا رو میگم؟ میگم که این که خب هستن در جامعه ما کسانی که در همه جامعه، در همه فرانسه، در آمریکا، اینا مسائل روانی خاص خودشون رو دارن و این مسائل روانی خاص خودشون رو به یک شکلی دیگری، حالا میتونه سیاسی باشه، میتونه توی دینی باشه، به صورت همین شیون و زاری و گری و اینها میخوان یک جوری تسکین بدن. باش با این کار نمیشه کرد. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که نذاریم اینجور اندیشیدن، اینجور احساسات همگیر بشه. اما موقعی که درصد کمی از جامعه اینطور هستن، خب هیچ مسئله نیستش. بدبختی جامعه ما اینه که یک 90% مردم ما باید برن سر خودشون رو بزنن اون امام رضا گریه کنن و برن آخوند رو گوش بدن و گریه کنن و این گریه کردن یک جور بخشی از زندگی مردم ایران شده و باید با این مبارزه کرد. نمیدونم کاوه برگشت شدم.
من برگشتم و از اولم گوش کردم حرفات شنیدم. این تلفن من گاهی عجیب غریب صداهای ناهنجار میده.
تلفونتون ساده مثل من که به قربان درود بر شما درود بر شما درود بر شما عزیزان هستم. ضمن درود به همه عزیزان شنونده پایگاه و درود مخصوص به آقای بابک خندانی و آقای محسن. آقای محسنی عزیز، شما امروز یک کلمه گفتین که جان کلام بود. من به خاطر همین یک کلمه اومدم ازتون سپاس بگم.
چی
گفتم خواهم؟ درود بر شما. اصلا قرار این صحبت ها فقط برای حفظ این سلام رادیو یا این پایگاهه که هرچی که شما میفرمایید نه به خاطر این که به خاطر نظر به سلام خدای نکرده سوء شخصیه نه چیز دیگه، فقط میخواییم که این پایگاه برقرار بمونه و بهترین بازده و بهترین چیز رو هم داشته باشه. به خاطر همین میگم اگر که اون موقع من جسارت کردم خدمت شما گفتم، چون این مسئله چندین بار مطرح شده از سمت شما، این جسارتی کردم و به شما گفتم که مثلا تون تردید یعنی باور بفرمایید، فقط به خاطر اینکه اون به دقت و توجه شنونده، چون اینجا رادیو تلویزیون که نیستش که مثلا آدم ها با دیدن تصویر یا یعنی که صورت اون طرفی که نشسته داره برنامه اجرا میکنه حرکت دستاش، تمام اینا کمک میکنه که اون مثلا برنامه گذار رو که وقتی آدم داره نگاهش میکنه بتونه اگر که درست حرف نمیزنه تحملش کنه. اما رادیو چون هیچ چیزی واسطه نیست، هیچ چیزی رابطه نیست، چون اون صدایی که به شنونده میرسه این خیلی مهمه. الان شما اگر که برین خودتون صحبتایی که امروز من مخصوصا به دقت کردم به این مسئله، حتی قبل از اینکه شما بخواید این صحبت بکنید، داشتم با خودم فکر میکردم چقدر اینکه شما عرض کرده حالت نمیگم مسلط کرد، نه، چون اون واقعا تسلط داشتیم اون چیزایی که میخواید بگید، اما اون با حالت تومنیه که دارین با شنونده ها ارتباط برقرار میکنید و تشریح میکنید و از مکس میکنید، حتی برمیگردیم این خب مثلا الان میخواییم راجع به این حرف بزنیم، اون موقعی که من خدمت شما گفتم برای اینکه تون به خاطر اینکه وقتی که شنونده داره یه مسئله سیاسی رو گوش میکنه با نقطه نظرهای شما باید به شما برسه، باید اول مثل اینکه ما اینجا میاییم مثلا انگلیسی حرف میزنیم، اول تو مغزمون فارسی کلمه رو ناخودآگاه میچرخه. کسانی هم که شنونده هستن وقتی برنامه های مثلا پر حجم رو گوش میکنه، اگه شما یه سرسری حرف میزدی مهم نبود، خب همه میفهمیدن، اما چون داریم راجع به یک مسائل سنگینی صحبت میکنیم که شاید به مغز خیلی ها خطور نکرده یا شاید جور دیگه دیدنش، اینه که اون زمانی که میخوان که همراه بشن با تو معنی بیشتر شما توی مفاهیم کلماتتون براتون برسن خیلی مهمه. یا برفرض وقتی که میخواییم که از مثلا یه موضوعی حرف بزنیم وارد مسئله دیگه بشیم، چون شنونده از شما، من خودم داشتم گوشت میکردم، چون شنونده از شما عقبه، یا وقتی وارد مسئله دیگه میشیم این نمیگیره تش، همینجرد دوتا مسئله تداخل پیدا میکنه و شخص رو از آز مغزی خسته میکنه. من باور کنین الان یک دنیایی از ادای مسائلی که میخواییم بگیم یک دنیایی فرق کرده، نه اینکه اللحاظ موضوع، اللحاظ انتقالش که با آروم با تومنینه با مجزای کوتاه و بلند، یعنی اونی که داره میشنود اون دیگه با ریلکس با شما همراهه. و اگر که این رو اون موقع من خدمت شما گفتم، فقط اول به خاطر این که این پایگاه برای من بسیار اهمیت داره، تو از اینی که با اطلاعاتی که شما دارید، با تغییره که میکنید، با اون نتیجه هایی که در اثر عملکردهای آدم هایی که در گوش و کنار دنیا هستن، سیاست مداراشون، اونا رو برای خودتون حلاجی میکنید و میخواید اونو منتقلش کنید به ما، اصلا این خیلی مهم بود برای من و همین جهت به خودم اجازه دادم که این تقاضا رو روی خط از شما کردم، اگر نه خدای ناکرده نه به خاطر این بود که شما رو دور از جنتون بایکوت کنم. آخه چرا من باید یه رسانه‌ای که برای آرزوی موفقیت دارم یک مفسر سیاسی وطن پرست رو خدای ناکرده بخوام بار منفی بهش داده باشم؟
نخیر اتاقا، حالا که گفتی من
برای آخرین بار جانم،
حالا که شما گفتین من بیشتر باز دقت میکنم روی مسئله مکس و توضیح سر بندها و اینا، همه رو بیشتر دقت خواهم کرد، چون برحال منظور بسیار خوبی دارین و بسیار جالبم توضیح دادین که انتظاراتتون چیه.
آقای مرسنی، به هر کسی که باور میکنین، نه اینکه خدای نکرده بخوام از نظر شنوندگانمون اونها رو آدم های چون دونم بیمغزی بگم، نه، به خاطر اینکه این شنونده های ما تمام ایام هفته دنبال کارشونن، یعنی اونطوری که مثل خود شما، منتها اون زمانی رو که شما میدونین دونه دونه مثلا یه مجموعه رو میدونین، از شیره این مجموعه رو توی ممکنه 6 کلمه بگید، ببینین چقدر، ولی اون کسانی که شنونده هستن تمام ایام هفته بیشتری که از این مسائل جز این که یه دقیقه بشینن کانال یه تلویزیونی بگیرن یه اخباری یه چیزی بگه که دنبالش نیستن، به همین جهت برای اینی که اون 10 ساعت شما بخواید به کلمات کوتاه‌تری منتقل کنید به شنوندتون، ناچارید که زاده این نهایت به اصطلاح در سطح به قول معروف اول اکابر حرکت کنید. این نه به خاطر اینکه شنونده های ما نمیفهمند، نه، به خاطر اینکه در تمام مدت دنبال اخبار نبودند یا مثل شما 10 تا کانال زیرو رو نگردن مقایسه کنن و نتیجه که بگیرن. برای اینکه اون نتیجه که شما گرفتی اون دوستان هم بگیرن، پس احتیاج دارن که همونطور که الان یه مدتی بسیار زیبا با تومنینه خیلی به اصطلاح مثل اینکه داریم با خود ما تک تک داریم حرف میزنیم. میدونیم دارم که دیره بتونگم الان از زمین تا آسمان یه انتقال شما بسیار عالی شده و باز دارم تکرار میکنم، اگر که خدای نکرده باعث آزاردگی شما شده امیدوارم منو ببخشید.
چرا خانم، من هر حال این کارا رو برای مردم دیگه میکنم، برای خودم که نمیکنم. بشینم واسه خودم حرف بزنم معلومه که برای میکنم که مردم واقعا بفهمن وضعیت ما چیه، در چه نیروهای بسیار پلیدی در کارن، چقدر بیرحم رفتار میکنن. حتی تو این بحث امشب من یه قسمتی رو میخواستم به افغانستان ارتباط بدم، دیدم زیاد ممکنه سنگین بشه و صحبت نکردم، ولی بعدا انشاءالله صحبت خواهیم کرد. مسائل ایران بسیار پیچیده است، ولی همیشه باید فراموش نکنیم که بازیگرهای اصلی کسایی هستند که خودشون نشون نمیدن، مثل انگلیس و آمریکا، و مهرهای خودشون رو میذارن جلو. الان مثلا در اخبار همه جا هستش که سازمان ناتو گفته این بزرگترین و بهترین مهمترین نشستش بوده، چون از افغانستان حامد کارزای اومده، مثلا آدم کارزای آدمی که ازش صحبت کنم، بعد از روسیه این اومده. در حالی که مهمترین ملاقات هایی که میشه اونی نیستش که در همه جا جار میزنه، اونیه که یواشکی انجام میشه و پشت پرده انجام میشه و نتایجش یک سال بعد، 6 ماه بعد ظاهر میشه. و ما تقریبا، من نقشی که برای خودم در نظر گرفتم اینه که اخبار رو جوری تحلیل بکنم که در واقع روند اصلی اوضاع رو پیدا بکنم، و وقتی یک چیزی رو میگم یک پیشبینی هم توش باشه که حرکت بعدی وقتی اتفاق میفته من بتونم بگم هفته پیش گفته بودم. و ما مردم ایران یک متر جلوتر از این کسایی که دارن برای ما تصمیم میگیرن هم حرکت بکنیم که یک پیش دستی رو اونا داشته باشیم و خودمون رو آماده کرده باشیم.
خب آقای بابک، شما صحبتی نمیفرمایید؟
نه من گوش میدادم، امیدوارم که تنها مسئله‌ای که می‌خواستم بگم، یعنی مشکلی که برای خود من هست، چون از من ایراد گرفته بودن پای رادیو خوب حرف نمی‌زنی و اینا، یه چیزی که شنوندگان شاید بهش آگاه نیستن، اینکه حرف زدن اینطور توی موقعی که کسی جلوی آدم نیست پشت تلفن حرف زدن ساده نیست، برای من خیلی مشکله. و چون که گاهی اوقات حتی دوام می‌کنم تلفن قطع شده چون هیچ عکس‌العملی نیست، این دشواری روانی وجود داره با تلفن حرف زدن و رو در رو نبودن با کسانی که داریم در جور باشون صحبت میکنیم.
آقای بابک عزیز، شما خوشبختانه مخاطب دارید. من میدونم این اوایل سخته که آدم به فقط با تلفن مثلا با تصورات ذهنی یا اون چیزایی که دیه مغزشه حرکت کنه، ولی باور بفرمایید بعد از یه مدتی گذشت آنچنان براتون عادی و معمولی میشه که دقیقا شما وقتی دارین صحبت میکنین لمس میکنین که دیگران میشنونتون و الان در کجای مطلب میتونین. همه اینا چیزاییه که به مرور زمان به مدت کمی حل میشه و میره. فقط مسئله همون باقی مونه که این رو برای خودتون معیار قرار بدین که در ذهنتون با دوستتون به خونه ریلکس میشستین و دارین راجع به برداشتاتون از جب و فضای سیاسی موجود که دارن کار میکنن و مردم رو میخوان کجا ببرن، به همون فرم دارین صحبت کنین و بهتون ایمان میدم بعد یه مدتی آنچنان برایتون شما عادی میشه که اصلا حتی دیگه فکرشو نمیکنین. مثل رانندگی که دیگه الان هیچ وقت شما نگاه نمیکنین که پاتون رو وقتی میخواین از روی گاز بزنین روی ترمز یا بالعکس نگاه کنین به پدال ها، خودکار انجام میدین.
این که میگین شاید امیدوارم، ولی من خودم گاهی درس میدم اینا و موقع درس دادن این دانشجو خب جلوی چشممه، متوجه هستم این داره خوابش میبره یا خوابش نمیبره و اون ریتم خودم رو مطابقت میدم با اون عکس العمل واکنشی که این دانشجو دارن نسبت به این حرفایی که میزنن. ما درس دادن تو رادیو دست کم حالا شنوندگان که نمیتونن جلوی چشم من باشن، ولی حداقل این مجریان برنامه جلوی چشم من بودن میتونستم باز یک جور مقیاسی یه معیار جلوی داشته باشم و بدبختانه این پای تلفن حرف زدن برای من خیلی دشواره.
فرات دیگر بریم بابک، چون همه برنامه هایی که اجرا میشه من اینجا رفتم تو رادیو رفتی مصاحبه میکنم اون طرف روبروی آدم نشسته و خود اونم که حرف میزنه تنها نیست، اونجا مسئول صدا هست، آدم های مختلف هستن که اینو میبینن بهش برنامه ها رو اعلام میکنن، مهمون ها رو اعلام میکنن، چون میدونم تبلیغ رو اعلام میکنن، یعنی طرف تنهای تنها نیست. برای ما بله این کار دشوارتره چون که تنهای تنها نشستیم تو اتاقمون داریم واسه خودمون حرف میزنیم، ولی خب به هر حال من ایرادی در حرف زدنت نمیبینم، ولی نمیدونم شاید عادت انتظارهای خیلی بیشتری دارن یا دوست دارن که خیلی بهتر صحبت کنی، ولی برای من به اندازه کافی خیلی خوبه و از همون روز اول دیدم خیلی روون حرف میزنی، حتی آشنایان به من گفتن نگاه کن ببین بابک چه خوب حرف میزنه از این یاد بگیر. حالا همینه دیگه، همیشه یه برنامه هایی هست.
باشه حالا اگر
باشه بابک جان، قربان تو،
خدا نگهدار همه تون تا هفته آینده.
خیلی لطف فرمودید و خیلی سپاسگزارم آقای خندانی که این لطفو میکنید و با ما هستید. امیدوارم که بیشتر از این که شما تشریف بیارید خیلی کم صحبت میکنید، بیشتر از این صدای شما رو بشنوید.
سپاس،
خواهش، بدرود.
اگر خانم حسینی از من سوالی ندارن من هم برم دنبال کار و زندگیم و نوشتن.
آقای حسینی شما سر ضرب آماده این که از کوچکترین لحظات هم استفاده کنین و به اصطلاح بارو تنها بذارین و برین.
حالا نه واقعا، چون که ببینید این مقاله‌ای که من در مورد این یارو لقمان جمع نوشتم مثل یادم رفت به شیچی معصومی لغمان که با آقای رای هم میگفتم این خارجی ها اینقدر این طرف واسه خود طرف ارزش خارج نیستن که لغمان رو میگن لیغوان، اینجا از حالیشون نیست که کی به کیه، شاید هم یکی رندی بوده اونجا اینه میخواسته مسخره کنه نوشته بوده لیغوان، اینا هم تو همه مقاله ها نوشته بودن لیغوان، حدود 20-30 تا مقاله توی رسانه های اسرائیلی و انگلیسی. این مقاله رو هم رفته میتونم بهتون بگم چیزی معادل 30 ساعت نوشتنش طول کشید، یعنی 20-30 ساعت. دومی در مورد موشک ها اینا اون حدود 18 ساعت طول کشید. من اینا رو چون هر کلمه رو دقیقا میخوام انتخاب کنم، هر جمله رو دقیق باشه، چون مسائلی که ما مطرح میکنیم هیچ جای انترنت هیچ جایی که خارجی ببینه ننوشته شده، همه مسائل برعکس نوشته شده و وقتی همه چی برعکس نوشته شده شما این رو میخواید 30 تا مسئله رو همه برعکس نوشته نشون بنویسید، باید کلمه ها رو درست انتخاب کنید که طرف ول نکنه، یا این که اصلا نگه این چرت و پرت ها چه بابا این آدم شاخ در میاره اینا. و این خود مسئله سخت نیست گفتنش، ولی خود داستان تحلیل آسونه، ولی نوشتنش سخته. و جالبی اینه که هر وقت که کلمه ها پیدا نشن، این نشان اینه که اون تحلیل غلط بوده. و دیشب من بعد از این که مقاله رو نوشتم متوجه شدم کل تحلیلم غلط بوده و از نو شروع کردم به نوشتن و مسائل دیگری رو فهمیدم. به هر حال اینا خودش کار میگیره، نه اینکه من بخوام از شما فرار کنم. اینا
به هر حال من ازت یه سوال دارم که نمیذارم من بریم.
بله بفرمایید.
اگر که برات امکان داشت این هفته امروز، اگر که امکان نداشت من خوشحال میشم اگر پنجشنبه بتونم بشنوم. اینا
بله بفرمایید.
آقای محسنی، آقای محسنی گرامی، توی رسانه های از قبیل رای امریکا، بی‌بی‌سی، رادیو فردا، البته یه مقدار کمتر فرانسه، ولی آلمان و حتی میان شما نگاه میکنی روی الجزیره، اینها با یه روز دو روز تفاوت تحلیلای یک دست میدن. یعنی راجب مسائل موجود تحلیلها و نظرهای یک دست میدن، یا آدمهایی رو که میارن روی برنامه هاشون فقط چهره هاشون با هم دیگه تفاوت داره، ولی دیدگاه ها، وابستگی ها و نظرها و دیدگاه ها باز یکیه. ولی الان در کنار این که سالها ادامه پیدا کرده تا الان و حالا شما میبینید مثلا اعتراضات بسیار سنگین نسبت به این رسانه ها به خصوص اون بی بی سی و اوجاب امریکا شده، الان دارن تغییراتی در این رسانه ها به لحظ اوجاب امریکا میگن. تو فکر میکنیم که آیا تا به اصطلاح تغییر سمت و سو و جهت دارن میدن، یا برای اینکه مثل یه قرص مسکن مردم رو اون دیدگاه های منفیشون رو نسبت به خودشون عوض کنن دارن حرکتی به صورت میدن در این تغییر تحولاتی که در این رسانه ها داره به وجود میاد؟ فکر میکنی کدوم یکی از این هاست به نظرتون؟
هر دومیه، بدون شک دومیه. چون ببینید از موقعی که انترنت به کار افتاد، در واقع یک فضای بازی ایجاد شد که هر کسی یا هر ناکسی یک سایتی درست کنه و بشینه نظریاتشو بنویسه، و بسیاری از نظریات که غیر رسمی بودن محلی برای بیان پیدا کردن و بیشترین سایت ها اونایی هن که طرفدار دارن که حرفای غیر از حرفای مطبوعات رسمی، روزنامه های چاپی یا اخبار تلویزیون میزنن، و یا حالتی ایجاد شد که اختیار دروغگویی و مخشویی مردم از دست دولت ها در رفت. الان کاری که شروع کردن اینه که اومدن این اختیار رو کم کم دارن در دست میگیرن، به این صورت که فیسبوک رو درست کردن. این فیسبوک سرمایش از CIA میاد، البته یک پسره ای رو اونجا نشوندن که این اختراع کرده، ولی در فرانسه مقاله های چاپ شد که ثابت کرد که پول این سازمان از CIA میاد. اومدن سازمانی درست کردن و هر کی میگن بگو کیو دوست داری، شغل چیه، چی میخوری، چه موزیکی گوش میدی، چه کتابی میخونی، دوستات کیان، کارت کیه، گذشتت کیه. خب از یه طرف تمامی مردم رو شناسایی میکنن و از طرف دیگه آدمهای مصنوعی اونجا وارد میکنن که مثلا فلان چیز رو دوست داره، و ببین هر وقت ببینن که بیشترین تعداد مردم چی رو دوست دارن، اون محبوب رو در لیست اون آدم مصنوعی قرار میدن، آدم های دیگر رو به اونجا جلب میکنن و هر دروغ و دغلی که بخوان بگن از راه این که یک آدم معمولیه، یک فکر تازه آورده و مستقله، تو دنیا پخش میکنن. از کنار این، عده زیادی از روزنامه نگارای مزدور، اونایی که همیشه در مسیر دولت ها کار کردن، اومدن سایت های خودشون رو درست کردن و این سایت ها به عنوان این که مستقل هستن اغلب دوتا پرخاش به دولت محل می کنن، ولی اونجا هرچی دروغ های قبلی رو همونها رو به یک صورت دیگهی به مردم حقنه می کنن. و رادیو ها حالا چما میگیم تلویزیون ها از اینا الهام گرفتن، حالا میان دو نفر از صدای آمریکا شاید بیرون کنن، دو نفر دیگر بیارن، ولی و یکم صحبت هایی رو که برای مردم ایران ناهنجاره کمتر بگن، ولی مطمئنن حرف های دیگری رو خواهند زد، افکار دیگری رو در فکر در کله مردم خواهند بنداخت. دیگه اون مسائلی که مردم رو رنج میده مثل بی حرمت کردن قیام های ملی ایران 28 مای اینا رو نمیزنن. الان مشکل اینا اینه که چجوری مردم رو برای بازسازی جنبش سبز موسوی تو کوچه بکشن. الان مسئله اصلی اینه و واقعا وضع جمهوری اسلامی بحرانیه، باید هر جور شده بتونن مردم رو تو کوچه بکشن. متاسفانه من اغلب وقت ندارم صدای آمریکا رو نگاه کنم، چون از قیافه اینا خیلی بدم میاد، به خصوص اونایی که جست جوان معابانه میگیرن و ادعرفار میان مثل این که دارن با اهالی پاریس صحبت میکنن و واقعا فکر میکنن که این رو برای مردمی میگن که در رنج و غم و بدبختی هستن و این ادعرفار ها واقعا جلف و سطح پایینه. و ولی واقعا باید گوش کرد و دید که روند کار اینها چیه. ولی من شخصا فکر میکنم منافع اونقدر بالاست که اینها نیان مسیر کلی رو عوض کنن. حتی ممکنه یک رادیو تلویزیون جدید احداث کنن که مثلا مخالف این یکی باشه، ولی واقعا مردم باید چیزی که حواسشون جمع باشه، این تنها پندی که میشه بهشون داد اون چیزی که استاد من آقای بهروز سوءاسرافیل میگفت، عقل رو فرا راه خود قرار دهید. یعنی که هر چیزی که میبینید ببینید با منطق جور در میاد، آیا با عقل شما جور در میاد. اگر با عقلتون جور در نمیاد نگید شاید یک مصلحتی باشه، مصلحت فقط اون چیزی که با عقل جور در بیاد. و امیدوارم که مردم حواسشون جمع باشه و تو دام اینها نیفتن. تو فرانسه خیلی ها تو دام این سایت های تقلبی وابسته به دولتی افتادن. در خود فرانسه رسانه‌ای وجود داره تلویزیونی مثل آرته، در تین تمام وابستگان که کسی این تماشا میکنن متقاعدن که این سایت 100% اروپایی و ضد آمریکا و چپیه، در حالی که اینطور نیست. تمام رؤساش وابسته به آمریکا هستن، تنها فیلمهایی که پخش میشه در مسیر سیاستهای آمریکاست و فقط اون قسمت که حرفهای ضد ملی میزنن که به اصطلاح چپ معابان است فقط منافع ملی فرانسه رو زیر سوال میبره. اینا هیچ وقت نمیان منافع کلی آمریکا رو زیر سوال ببرن و با زیرکی کامل در کله مردم رخنه کردن. با اینکه ما با ایجاد توهم که با فیلم فرهنگی پخش میکنیم مردم رو جلب کردن و الان مثلا پرچمدار شیرین عبادی هستن، پرچمدار موسوی هستن، پرچمدار این که ایران نباید رژیمش عوض بشه ولی باید از تو دا عوض بشه، تبدیل بشه. و در مسائل دیگری هم به همین ترتیب یک برنامه ژئوپلیتیک دارن که در اونجا توضیح میدن مملکت ها ریشش چیه، ولی هر دفعه که از هر مملکتی صحبت میکنن میگن این مملکت یک پارچه نیست. به همون صورت که در مورد ایران میگن کرد داره، فارس داره، در مورد ایتالیا میگن این مملکت بی خود به وجود اومده، این مملکت شمالش شبیه جنوبش نیست، مردمش یه زبون حرف نمیزنن. در که واقعا دروغ، اگه شما به ایتالیا برید روی دیوار چند تا زبون ننوشتن، مردم یه زبون حرف میزنن و آدم های جنوب و شمال با هم ازدواج میکنن و زندگی میکنن. اینها یک سیاست کلی رو دنبال میکنن، فقط طرفدار ما طرفشون ما نیستیم. و این مسئله انترنت مدتی بود باعثش آزادی شده بود، ولی این آزادی در حال حاضر در اثر سایت های مثل فیسبوک و توییتر داره کاملا نابود میشه. و من دوستانی دارم که اینا میگن هکر یا کرکر، کسایی هستن که میتونن تو سایت ها وارد بشن و از تو اینا رو جاسوسی کنن، یا و اینا الان در حال تفکر هستن که چه راه حلی پیدا کنن که یک انترنت آزاد رو بتونن حفظ کنن، که بسیار کار سختی.
بسیار آقای
محسنی، من خودم هم دارم میبینم که حدود قبل از اینکه این بزرگ های اصطلاح جریان آذر شروع بشه، اتفاقا ما روی این همین پایگاه راجع به صحبت کردیم و از آقای فنانی عزیز خواهش کردم که اگر فرصت کردن، درسته که ما صحبت هایی رو گفتگوهای 16 آذر و این مسائل رو با خدمت آقای مهدی شمسی داشتیم، ولی خوب خواهد بود که اگر که با به قول معروف گویش ها و زبان های گوناگون گفته بشه، الان دارن اون رو گذاشتن پشت قدر، آیا مردم بیاریم بیرون برای یارانه های انقلاب کنیم شروع کنیم، آیا مردم بیاریم برای اینکه حسن نصرالله گفته، آیا یعنی همه چیز رو به کمک گرفتن گذاشتن جلوی دیدی پشتش همون جریان دیگه رو دارن پیش میبرن. و با وجودی که این همه در زمان های متفاوت ما عزیزان هموطنمون رو به خصوص دانشجویان رو در ویژه تیر از دست دادیم، اینها با تمام توانشون سعی دارن میکنن این چند تا چیز رو که مختص به خودشون هست در لابلای مسائل بگنجونن تا روز معین بیارنش بیرون. یکی هم همین جریان 16 آذره، یکی آهنگی که درست کردن که در عنوان یاره درستانی، من هم اینه نمیدرستم تا یکی توی سایت ها شکوندن که روز آزاری ما دست از هم موش گیره کرده روی سری انداخته در صفوف منظم آهنگ یار درستانی را میخوانیم و که پیش میرویم گرش. اینا رو همه رو که دارن اینقدر پخش میکنن یا سرسپرده های خواننده ها و برنامه گذاران توده‌ای مثل خودشونو، اینا مثل یک زنجیره همه جا حمایت میکنن. چرا مثلا شما نگاه کنید یکی مثل سیمین بهبانی، این 82 سال توده‌ای خیانتکار و اون عروس مترسکش رقاسکش با تقشیره‌ای که همو بهش میگن داریش مجاده، چرا برند به این سرعت برای اینا انواع اقسام شعرها رو میزدن، برنامه ها رو میزدن، حتی برنامه های سیاسی که شما نگاه میکنی مخالف اینا هستن، حتی آقایون و خانمهایی که به اصطلاح طرفدار پادشاهی هستن، یکی با غرض و یکی نادانسته همون خط رو دارن حمایت میکنن و میرن جلو. فکر میکنین آقای محسنی چند بار باید گفت، چند بار باید گفت که اگر شماها واقعا نگران بچه های ایران هستین، نگران سرزمینتون هستین، باید تمام این دنبالیچه ها و این بچیده بیدین به بادبادک میبندن هوا میکنه حلقه حلقه ها زنگوله ها و ننگوله های اینا رو بریزین دور، به اون خط مستقیم و مشخصت رو بگیرین و هی هر دو روزی هر دو نفری نتونه شما رو برای یه آهنگی احساسات وطن پرستتون رو چه میدونم پرستاز نتون رو تحریک کنه که شما هم بپرین وسط و بقیه رو ببرین به راه خلاف. مسئله اینا از خور بنتون برم که نکات پوچیکیه، ولی کن اینا پشتون قایم شدن و دو مرتبه دارم مسئله سبز اون لجن موسوی و دار دستش رو میکشم وسط که باز دو مرتبه یکی از جوانای ما رو کور بریزن تو خیابون. ببینید توجه کنید کور بدون سازماندهی بریزن با یه دو ساله دیگه ماهی بگن آقا پتیشن امضا کنیم به اون شاهرودی و خامنه‌ای و رجاسات از این قبیل بگیم تو رو خدا اینا اعدام نکنیم. این وضعیت ماست آقای محسنی.
حالا دقیقا من از همین از اول که برنامه دارم میگم، گفتم که نباید دنبال این بازی ها بریم، اینا هر چهار روز یکی علم میکنن که انرژی ما رو مصرف این کارا بکنن، اصلا نتونیم فکر بکنیم. در مورد همون 18 تیر هم خیلی صحبته. ببین اینا خودشون این داستان ها رو درست کردن، وگرنه چه باز هم انگلیس ها تو معرکه بودن، اومدن پیرهن خونالود بسیجی جوان رو باطلی رو فیلم گرفتن، بعد آنها در اومد که دروغ بوده، زندان نبوده. اصلا خود من وقتی عکس های این بابا رو دیده بودم با ریش تمیز، موی بریانتین زده، خب آدم باورش نمیشد که این تو زندان باشه، دست و پای تمیز، اونیفورم اتو کرده تو زندان، که این برنامه ها نیست، اونم تو زندان جمهوری اسلامی. باید اصولا ما مثلا با این چیزها کار نداریم، یه شعار داریم اونم مرگ بر جمهوری اسلامی. اگر کسی این شعار رو نده دیگه بقیهش حرف مفته، ولی به هر حال هر دفعه پیش بیاد باید بیاییم توضیح بدیم. خب این برنامه سیاسی و برنامه کار ماست، چون این ترفندها رو سر ما میندازن. خوشبختانه من احساس میکنم که مردم ایران بسیار آگاهتر از اونن که این دروغ پردازان در خارج سعی میکنن اونها رو احساساتی و ساده لوح نشون بدن، ولی مردم ایران تا حالا این ترفندها رد کردن. ما هم باید در کنارشون باشیم توضیح بدیم و احتمالاً هفته آینده در مورد 16 آذر صحبت خواهیم کرد.
خیلی هم سپاسگزارم.
از شما اجازه میخوام، درود بر شما خانم حسینی، آقای زید، خانم جمیله و همکاران دیگر رادیو، به خصوص شنوندگان عزیز که در این چند روز اخیر جمهوری اسلامی رو سنگ رو یخ کردن با عدم حضور در برنامه‌های رسمی، در نمازهای رسمی، در تظاهرات. امیدوارم در هفته بسیج هم حسابی یک خیتی فوق‌العاده برای جمهوری اسلامی بالا بیارن و آبروش رو ببرن، نشون بدن که این رژیم کاملا تنهاست. امید بدن به هموطنانشون، به هموطن ما هم، و دست به کارهایی بزنن که نشون بدن آمادن که از این حمایت بسیجی های سابق استفاده بکنن، با رفتن رو پشت بام، با فریاد زدن، با شعار نویسی، همه هم دیگر رو واقعا به هم دیگه امید و شادی بدیم. و امیدوارم که بتونیم از دست این سه گروه خبیث انگلیس، آمریکا، جمهوری اسلامی رها بکنیم. هم بکنم درود در شما، زنده باد ایران، جاوید شد. تا هفته دیگه.
تا هفته دیگه. بدرود. خیلی سپاسگزارم.
بدرود.